خب
بسم الله الرحمن الرحیم. ما این جلسه جلسه آخرمونه. من یه بحثایی رو بخواستم توی سوره نساء اون موقع برداشت کردم که انجام بدیم، منتها عملت نمیرسیم. به نظر میشتش که حالا انشالله چون اونها به بحث خانواده هم بسیار مرتبطه، اونها رو بذاریم توی بحث خانواده و این دو تا یه چند تا نکته کلی در مورد زنان تو قرآن رو مطرح کنم و بعد برم سراغ این آیه 228 سوره بقره و اگر رسیدیم آیه 32 سوره نساء که اینا بریم. چون ما اگه یادتون باشه تو قسمت من یه از روی یادآوری اینجا می‌نویسم، ما گفتیم که در واقع وقت بحث زن رو می‌خوایم مطرح کنیم، یا زن به ما و انسانه یا به ما و زن. بعد از حیث زن به بابا و زن اومدیم گفتیم وقتی این مسئله مطرح میشه بحث تفاوتهاش با مرد مطرح میشه، که توی تفاوتها اومدیم سه چهار دسته کردیم. یکی تفاوت تکوینی بود، ارزشی بود، کنشگری بود و حقوقی. گفتیم وقتی این زن و مرد با هم متفاوتن بعد بگیم تو کدومش متفاوتن. حالا اونی که تبیین کردی بودی به لحاظ ارزشی تفاوت وجود نداره، یعنی اینجا زن به ما و زن و زن به ما و انسان یکی میشه، اما به لحاظ تکوینی و کنشگری حقوقی تفاوت های تفاوت وجود داره. حالا این مقدمه میچینیم که شما مدید دیگه. خب این حالا الان میخوایم بریم سراغ پس اگر ما بخواییم بحث زن رو من این دوتا آیه زن تابستان آیه 228 سوره بقره و آیه 32 سوره نساء، این دوتا در بحث تفاوت زن و مرد این دوتا آیه نکات قابل بحث جدی دارن که حال من گفتم بهتون که اگه فرصت کردید مطالعه کنید. تا قبل از اینکه وارد این بحث بشن، موضوع بحث ما در واقع زن در قرآن یادمون نره بحث کسی این زن در قرآن. ما همه شهید بحثال از بیرون گفتیم، از بحث خود قرآنش خیلی کم گفتیم، حالا توی بحث انسان شناسی بحث قرآنی زیاد گفتیم، ولی توی بحث این تکیه دومش انقدر این مقدماتو گفتیم خود بحثش موند. خب من چند لحظه صبر کنیم میشونم ربطش آماده بشه که دیگه این تیکر رو زنانی که در واقع به طور خاص در قرآن کریم از آنها یاد شده است. بله چه؟ پرنگتر این ماجیکش نازکه میخواید این به اسم این ماجیکش از این قلمی ها هستش که چیز داره میخواید اگر
دارن
نه دارن نخواهش بکنم.
خیلی خوب.
مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بحثمون در مورد زن بود. این جلسه جلسه آخره در واقع، ما به سوره نساء رو بگیم نرسیدیم. اون تا دو تا آیه هستش که این بحث زن به موازن، یعنی اساس تفاوتش با مرد رو خوب توضیح میده. اگه برسیم ان شاء الله خود سر اون دو تا آیه برم. اون تا چون بحث ما عنوان بحثمون زن در قرآن بود، گفتم غیر ما در واقع بحث انسان شناسی زن رو توضیح دادیم، اما بحثای اونجایی که خود زن داره مطرح میشه تو قرآن خیلی نرسیدیم توضیح بدیم. این جلسه باشه برای این که یکی این بحث مواردی که خود زن داره تو قرآن مطرح میشه مطرح کنم به طور خیلی خاص، و بعدا برم سراغ اونجایی که زن به ماهو بزن، این در واقع در تقابلش با مرد داره مطرح میشه، که مثلا آیه 228 سوره بقره که آیه بسیار چالش برانگیزیه توی نگاه اول، این دوتا رو بحث کنیم. خب این دیگه اول سعی میکنم ان شاء الله مختصر بگم. ببینید من این که موارد کل قرآن در آوردم، یعنی تمام مواردی که از زنی تو قرآن صحبت شده توی دستبندی کلی برای خودم خیلی جالب بود. یعنی ما میتونیم دستبندی کنیم بگیم مواردی که اسم زن اومده، مواردی که اسمش نیومده اما مثلا گفته مادر فلانی، دختر فلانی، خواهر فلانی یا همسر فلانی، این چهار تا نسبت مهم خویشاوندی، یعنی یا مادر یا خواهر یا دختر یا همیشه دیگه همسر، این چهار تا نسبت، یا اینکه حالا هیچ کدوم اینا تو کل قرآن خیلی برای خودم جالب. فقط یه مورد هستش که اسم اومده، اونم حضرت مریم. یعنی شما هیچ زن دیگری تو قرآن سراغ نداری که به اسم مطرح شده باشه. از اون طرف از سایر موارد فقط یک مورده که این زنه تو نسبت خویشاوندی مطرح است، غیر از حضرت مریم، اونم چیزه بلقیسه. بلقیس اسم شما ها میدونی برای توی قرآن اسم بلقیس نیم، برای تعبیر قرآن اینه که امرأتن تملک هم، در واقع ملکه بلقیس میگن دیگه، ملکه سبا، یعنی خانومی که در داستان عطل سلیمان دیگه همه تون میدونید دیگه، خانومی که رئیسی همش ملکه اون در واقع اون یکی ها بود، این هم تنها خانومی که تو قرآن نیومده، یعنی اسمش که نیومده در نسبت با هیچ کسی هم مطرح نشده. البته تو حالا احادیث اینا گفتن که بعدا ایشون با حضرت سلیمان ازدواج کرد، ولی تو قرآن لااقل این مسئله نیومده. ولی جالبش این است که تمام مواردی که تو قرآن اومده هر زنی که مطرح شده از حیث نسبتش با یک مردی مطرح شده. این دو جورشه تفسیرش کرد، یه تفسیر تفسیرهای این فمینیستی که ببینید قرآن نگاه مرد سالار داره همه زنان رو فقط در نسبت با مردها میسنجه، یه تلقیه دیگه که من حالا شده درست خانه درست و مفصل اینو بحث کنم، البته رگاش قبلا گفتم، این است که ما به لحاظ هویت سه بود داریم: فردی، خانوادگی و اجتماعی. یعنی قبلا اصلش رو گفتم دیگه، در واقع ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی. و البته غالبا بحث هویت که مطرح میشه، هویت تو ادبیات رایج بحث فردی رو غالبا تو هویت مطرح نمی‌کنن، مگر بحث روانشناسی غالبا میره سراغ بحث اجتماعی. و من اون موقع کلی جلسه قبل تاکید کردم که بعد خانوادگی غیر از بعد اجتماعیه. ما الان می‌خوایم هویت یه نفری مثلا میگیم فلان فلانی از منصب های دیگه تو قرآن مطرحه، سلطانه، حالا مثلا فرعون رو در نظر بگیرید، نمیدونم نمرود رو در نظر، افرادی که سلطانه، یا وزیره، هامان مثلا تو قرآن، یا نمیدونم ساحره، یعنی انواع شغلها و چیزهایی که برای افراد هویت اجتماعی ایجاد میکنه. توی اینها فقط یه دونه زن هستش که با هویت اجتماعیش محل تأکیده، عموم زنها با هویت خانوادگیشون محل تأکیدن. یعنی اساسا من اون جلسه قبلی اشاره کردم که گویی خانواده در گروه زنه، یادتون هست دیگه اینا رو که گفتم که محور خانواده زنه، و من اگه یادتون باشه گفتم که در واقع اگر ما اون عقل و حیا رو محور قرار بگیریم توی زن و مرد، نظامات دانش رو مردها رقم زدن و نظامات زندگی رو زنها. یارو گفتم دیگه جلس شما به این نظام زندگی شواهد هم اینه، یعنی شما اگه زندگی، منظور ما از زندگی، زندگی خانوادگی، یعنی زندگی توی خانواده داره رقم میخوره، زندگی خانواده در گروه زنه، انقدر این مهمه که همه زنها تو فضای نسبت خانوادگیشون تو قرآن داره مطرح میشه. این البته فقط یه چیزه ها، یه در حد شاهده، نه دلیل، نمیخوام بگم قطعا قطعا اینه، و ولی خود یعنی تبیینی به اینکه چرا همش اینه.
خب حالا تو نسبت خانوادگی
همین چهار تا نسبت مهم برخی به عنوان در واقع حالا من اینجور رو پاک کنم چهار تا نسبت مهم، یکی نسبت مادریه، یکی نسبت دختر بودنه، یکی خواهر بودنه، یکی همسر بودن.
اون وقت توی اغلب اینا هم خوب داره هم بد داره. توی مادر بد نداره، این
مثال قرنش دارم میگم، دو تا هست که مادر خیلی مهمیه، یکی ام موسی است، مادر موسی علیه السلام، یکی هم مادر هست عیسی که مریم.
و ام یعنی من ببینید اینو که دارم میگم مواردی است که قرآن با کلمش تاکید کرده، نمیخوام میگم هست مریم مادر است، نه،
تعبیر هایی که ام هو صدیقه رو ام بودن تاکید داره و ام موسی مثلا
از بعد فاد ام موسی فارغه، یعنی من دارم کلمات تاکید میکنم نه روی صرف اینکه یک کسی مثلا ممکن شما بگید مثلا حضرت خدیجه هم به یه عنوان ثانوی مثلا تو قرآن هست، یه اشخاص دیگری که مادر بودن مثلا خود حضرت زهرا تو سوره کوثر اومده، خود حضرت زهرا مادرم هست، اینا محل بحث من نیست. محل بحث من اونجاییه که خود قرآن داره از یه نفر
یعنی به طور خاص داره با تصریح با لفظ ازش یاد میکنه.
قبلا گفتم قرآن لفظش موضوعیت داره.
خب دو تا مورد داریم، یعنی توی فضای عام اگه دقت کنید همش مثبته.
توی فضای خواهر
تنها موردی که من پیدا کردم، البته
چیز دیگه در واقع با همین جستجوی چیز دیگه نشدن، خب یه نمیشه از اول تا قرآن قرآن یا با کلم کلم میخونه، اینجوری نکردم من برای این کار، ولی همین در واقع توی کلمات جستجو کردم
چیزه، خواهر موساست، قالت اخته قصی،
خواهر موسی گفت دنبالش برو، بعد در واقع خواهر موسی
مطرح شده که اینم الان زاویه بحثش کاملا مثبته،
یعنی خواهر موسی آدم مثبتی بوده، شخصیت مثبتی داره.
ببخشید اینجا اشتباه نوشتم، اون رو اینو بیا اشتباه میکنم، خواهر در واقع خواهر موسی، دختر
چه دختر، باز هم اینجا مواردی که مطرح مثبته،
دو جا دخترها مطرح شدن، یکی تو قرآن دختران شعیبند،
یکی دیگه دختران لوط. داستان دختران شعیب اونجاست که حضرت موسی علیه السلام میاد میره به در واقع از شهر فرار میکنه، دخترای شعیب در واقع اون شترها رو در واقع بودن آب بدن و حضرت موسی باشه مواجه میشه و بعد یکشون پیشنهاد میگه که مثلا خلاصه یا عبت ان خیر من استعجرت القوی الامین، اونجا این دختر شعیب مطرحن. دختر لوط هم تو داستان حضرت لوط، که حضرت لوط وقتی که اینها حمله میکنه در واقع اینها میگه ها اولای بناتی ها نه تر لکن،
دوباره نگاه کنید دختر این دخترها دوباره همشون فضاشون فضای مثبته،
یعنی این دختره که تو قرآن مطرح شده مثبته.
میرسید به همسرها، توی فضای همسرها تو همسر سه دسته قرآن زن مطرحه، یعنی بخوام به لحاظ این مثبت نشن به لحاظ ارزشی دارم میگم، به لحاظ همسرها مواردی که قرآن مطرح شده برخی خوبند برخی بدند برخی هم عدم موضع گیری.
مواردی که بعد تو قرآن مشخصا مطرح شده، بعدا شروع کنم
چیز، یکی زن ابولهبه، یکی دیگه زن نوح و زن لوط.
آها
من یه دستبندی دیگه اینجا گذاشتم، حالا اینم بزنم قشنگ.
چی؟
یه سوال خودم
پرسم؟
بفرم.
اولش فهمیدی که توی نسبت خویشاوندی از حیث یک مرد بیان شده قرآن که یکی فمینیست ها سلام یه میگن آره قرآن مثلا خب چرا مردونه حرف میزنه و راجعه مردونه، و الان که الان از حیث مرد صحبت نشده، الان مادر موسی خواهر
مادر موسی دیگه
یعنی خودشون به تنهایی چیز نیستن.
ببینید این فمینیست ها اینجور دارن میگن، میگن خودشون مهم نیستن. من خواهیم نه، اتفاقا این نیست که لزومن یا شما که چون خودش مهم نیست اینجور تعبیر میکنین که فمینیست ها اینجور. من حرفم این است که نه، این نیست که خودش مهم نیست، خانواده موضوعیت داره. اینقدر خانواده تو هویت شخص مهمه که قرآن با این تعبیر داره یاد میکنه.
یعنی
هویت اجتماعیشون الان اینجا مهمه، یعنی هویت خانواده. ببینید مثل این میمونه، شما اصلا توی صحبت مثلا توی خطاب قرار دادن ها اون آیه معروف که مکان محمد و ابا احد من رجالکم، افراد خطاب بخواستن پیامبر بکنن که محمد خدا مؤاخذه کرد، یعنی چی که حرف میزنید؟ بگید یا رسول الله، درسته؟ شما عنوان رسول الله به جای محمد صلی الله علیه وسلم به کار ببرید، این عنوان یعنی خواستید بگید که خودش مهم نیست، یا خواستید اون جایگاهش رو مطرح کنید با جایگاهش از طرف حکایت کنید. خب این ما همین الان کارو کنیم. مثلا شما میگی آقای خامنه ای میگه رهبر انقلاب، کدومش مؤدبانه تره؟ هم تو قبل شما میگه رئیس جمهور آمریکا میگه ترامپ، کدومش مؤدبانه تره؟ شما وقتی با عنوان جایگاه طرف اسم ببری این فضای مؤدبانه تر و فضای احترام بیشتر قائله. حالا نکته من این بودش که دقت کنید فضای جایگاه برای احترامه. این جایگاه تو ادبیات غربی فقط اجتماعیه، تو ادبیات اسلامی جایگاه خانوادگی موضوعیت داره و خدا وقتی داره میگه ام موسی داره تحویلش میگیره به قول خودمون، میگه ام موسی، ببینید این کسی که موسی پرورش شده، ام عیسی، ببینید این کسی که عیسی پرورش شده. البته خود حضرت مریم به دلایل خود شخصش موضوعیت پیدا کرده، ولی غیر از موضوعیت شخصش این که این پرورش داده، ببینید خواهر موسی اون نقش آفرینی مهم اجتماعیش این بودش که تو فضای خواهری تو کاری بکنه که هیچکی نمیتونه این کارو بکنه. نکته من اینه، میگم یعنی فمینیستا بده میگن که آقا اسمشو نیورده پس آدم حسابشو نکرده. میگم نه، اتفاقا رفته جایگاه، ولی جایگاه رو نرفته جایگاه. ببینید تو تلقی فمینیستی چه خانواده اصلا مهم نیست، خانواده فقط فضای مرد سالاریه، خانواده میخواد بزنه تو سر من، با این ذهنیت میگه خب اینم جایی مواردی که دارن میزنه تو سر زن، بخیر خواهم دارن تو سر زن اشتر بکنم سر من. خب بعد این اول بمیسم بعد دیم سراغ اون دومش، زن نوح، زن لوط. خب برخی از زنان پیامبر، برخی از زنان پیامبر کجاست؟ تو سوره تحریم دیگه، قسم، نه مجادله، ببخشید قسم الله، نه همون تحریم بود که آیاتیست که آیه، حالا اگه نه چیز دارید خدا خودم گوشی بزن، از اثر نبی الا بعض از واجه حدیثا، اون آیه سوره تحریم، توی سوره تحریم در واقع دو تا از زنان پیامبر با مذمت یاد شده که هنگامی که پیامبر اثر نبی الا بعض از واجه حدیث و فلما نبرده، اون آیه محل بحث هم اینه که این آیه خیلی تندیه، آیه بر خلاف فضای عمومی آیه قرآن. به آیه قرآن قائل میده وقتی که توبه کنی چیکار میکنه خدا؟ اگه شما توبه کنید خدا چیکار میکنه؟ میبخشه دیگه. فضای آیه قرآن که توبه کنید بخشه، تنها موردی که تو قرآن که گفته توبه کنید باز مشکل تو حل نمیشه، اینقدر کار شما بد بود.
مسخره کردن نیست؟
چی؟
میگی مسخره کردن ما
تنها
چیزی نیستش
که اگه کلا تو مسخره کردن نداریم، اگه شما تو مسخره کنید توبه کنید جبران عمل کنید، توبه این جبران عمل. اما تنها موردی که میگه اگر توبه نکنید، میگه ان تتوبا الی الله ان تظاهر الی ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما.
سلام
علیکم. و این تظاهر علی فإن الله و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه و بعد از ذلک ظهیر. میگه اگه شما دو تا خانم که این کارو کردید علی پیامبر توبه کنید، دلهاتون که از بین رفته، دلهاتون که منحرف شده، نمیگه خدا توبه شو. خیلی عجیبه ها، تنها مورد قرآن است که نیالا این گفتن فضلی که تو علی خانم دیگه ام المؤمنین، چون ام المؤمنین که همه چی خوبه، میگه کلمه ام المؤمنین اومده سر این حیث مادر. ولی از این در مورد دو تا از زنان میگه اگه توبه کنید دلاتون منحرف، یعنی میگه گناهی کرده اید که حتی توبه کردن هم نمیتونه مشکل شما رو حل کنه، اگر رو گناهتون اصرار ببرزید، بدونید که مولای خداست و جبرئیل و سالار مؤمنین و ملائکه، خدا و جبرئیل و ملائکه و همه علیه شما خواهند بود. خب پس تو زنان پیامبر، علی برخ زنان پیامبر خیلی بدن، تو فضای زنان خوبش تعبیر صریحی نداریم. بله یکی دو تا آیه داریم میتونیم شما بگین خوبه. ببینیم مثلا ما الان بلاد چیز بیدیم حضرت خدیجه خیلی زن بالایی بوده، یا مثلا میدیم ام سلمه تو زنان پیامبر زن خیلی مورد احترامی بوده، پیامبرم احترام میکرده بهش، ولی تو آیه قرآن نداریم. تنها مورده که تو آیه قرآن داریم یه چیزیست که مدحی برای زنه که حکم شرعی خاص پیامبره، میگه امرأتن، تو بحث که پیامبر با کسی دیگه نباید ازدواج کنه، تعبیرش اینه که امرأتن مؤمنتن وهبت نفسها للنبی، زن مؤمنه ای که خودش رو میبخشه. یعنی دیگه تقاضای، یعنی تنها موردی که زن میتونه بدون مهریه ازدواج کنه ازدواج با پیامبره، که اونم یه زمان بود و حق حکم اونم موقت بود. یعنی یه زنی اومدش به پیامبر گفت من میخوام با تو ازدواج کنم و هیچی هم نمیخوام، نمیخوام مهریه بدی، که خدا اینو مدحش کرد و لازم روحیه ایمانیش، اما گفت دیگه تموم شد. و هم در هم مؤمنه این یه جور مدحی برای این زنه. یعنی شما اسم زنه من نمیدونم چیه، یعنی قد زن معروفی نبوده احتمالاً، ولی که مثلا مؤلف چند تا زن پیامبر اسمشون همشون خیلی سریع میگه، حالا من حضور ذهن ندارم که، یا اون بحث جریان ماریه قبطیه که اهل سنت میگن داستان افک، اونجا بود میگه خود این زنه، فقط میگه این چیز نبود، زناکار نبود، نمیگه که این زنه مثلا خیلی خیلی آدم خوبی بود. یعنی مدح آنچنانی نداریم. تنها موردی که مدح جدی داره توی قرآن در مورد زن پیامبر کلمه نساء النبی نسائه، اما این نسائه به حضرت زهرا میخوره نه به چیز کجاست؟
خبرم این راجعه زن پیامبر
است. میدونم، اما همه بدو شیعه و سنی بی شک گفتن این زن پیامبر به حضرت زهرا. کجا؟ سوره آیه مباهله، نساء اونا و نساء اکم، هیچ کسی نه چیه دستانه نگفته. توی بحث آیه تطهیر که انما یرید الله لیوسف انکم رئیس اهل البیت، اهل سنت برخی واسه گفته اهل بیت یعنی مثلا زنان پیامبر، چون آیات قبل در زنان این برم شیعیان پاسخ دادن که نه آقا اینجا اهل بیت چون مذکر شده معنی نداره، یه دفعه فزرش اونجا اهل بیت اصحاب کسان. ولی توی این مورد رو من نیدم مفصلش بردم، ولی برای خودم تو داشت جستجو کردم تو کلمات، تنها موردی که زن پیامبر به شدت چون تو مباهله رفته، تو مباهله رفته این خیلی آدم حسابیه، ولی این نساء اونا، نساء اونایی که تو قرآن اومده حضرت زهرا است. هیچ کی نگفته که مثلا یکی از زناشو پیامبر با خودش برده بود تو جن مباهله. معروفه دیگه داستان مباهله، حضرت علی و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا بود که انفسنا شد حضرت علی، ابنا انا شد امام حسن و امام حسین، نساء انا شدش حضرت زهرا. برای در این زن رسمی ازدواجی نیست اینجا تو کلمه این نساء اونا. خب توی و از اون طرف باز حال توی زنهای بعد تا اینا نمیشن، توی زنهای خوب حوا که البته بد نیست دیگه، حوا حالا یه اشتباهی کرد تست آدم اشتباهی کرد شما دیگه زن بده، من جزء زنهای خوب ما دستبندیش میکنیم ایشون رو. البته حوا به اسم نمیاد دیگه، به اسم گفتم اینا که من در اسمشون میذارم همش تو قرآن میگه زوجه چیز انت و زوجک، زوج حضرت چیزه، زن حضرت ابراهیم، یعنی زن حضرت ابراهیم که هم هاجر هم ساره، اینا توی قرآن البته مشخصا ساره اشاره شده، هاجر تو قرآن اشاره نشده. ساره این است که چیز دیگه، اون فرشته ها میان میگه که بمرعته و قائمت اون فضای گت، این آیه در روی ساره میاد. دیگه زن زکریا، تو مادرها مادر چیزم هست، من یادم دارم مادر حضرت مریم، حتی تو قرآن کلمه مادر من که نیوردم علت چی بود، گفتم من اصرار روی لفظ دارم اونجا کلمه مادر نیورد، حتی میگه که بچه به دنیا آورد اینجا میگه مادر، ولی کلمه مادر توش نیورد، گفتم کلمه لفظ داره. اونجا که امرأت چیز امرأت عمران، زن عمران در جز زنهای خوب، زن عمران، من زکریا نوشتم اشتباه نوشتم احتمالاً، همون خواستم زن عمران بنویسم، نمیدونم حالا چرا زن زکریا، من علامت نمیشم زن زکریا، شاید اسم ایشون اومده باشه، یعنی به عنوان همسر زکریا داریم، یه تقاضا میکنه که خدا من بچه بده، ولی در زنش چیزی حالا نمیدونم چرا اینجا یادداشت کردم، حالا باید دوباره چک کنم. خب و آسیه زن فرعون و مواردی که قرآنش موضع‌گیری در مورد اون شخص نداره، امرأةالعزیز. ببینید امرأةالعزیز البته بعداً یه کار بدی میکنه، اما اونجا که امرأةالعزیزه زن زلیخا در واقع، اونجا که نسبتش با عزیز مطرحه هیچ مذمتی داشت، این یکی توی فضل زنشون مذمت، یعنی زن نوح چقدر آدم بدی بود، زن لوط چقدر بد بود، زن ابولهب مثل خودش بد بود تو قرآن که اینا که داره مطرح میشه، یا حتی اون زنای پیامبر هم از حیث کاریگاه پیامبر کردن بد بود، اما زن یوسف، زن اون اسمش هم نمیشه بود دیگه،
عزیز مصر
زن عزیز، امرأةالعزیز، اون چیز نبود، اون از حیث شوهرش آدم بدی نبود، از حیث اینکه خلاص سراغ چیز رفت بد بود. من گفتم از این جهت میشه گفت یک کم خونساست. یا اون زنی که تو سوره مجادله مطرحه، امرأةالتی تجادلو که فیزه و جا با شوهرش اختلاف پیدا کرده بود، میاد سراغ پیامبر، نمیخواد آدم بدی اومده سراغ پیامبر، بخواهم یعنی یه زنهایی رم از حیث یعنی خونسا مطرحه.
استاد
زن عزیز، البته عزیز یه که بهش که گفت بخشون سراغ یوسف رو به او خیانت کرد، این جدی میشه گفت بعد بله. نه از این لحاظ بله گفتم تو از بله دیگه، یعنی مسئلهش با یوسف بود که اینو بد کرد، بله یعنی نه اینه خلاص، نه من خواستم به حیث نسبتش با شوهرش، تو نسبتش با شوهرش در واقع خیانتی کردن، بله
زن عزیز هم بله، زن ابولهب به ابولهب به شوهرش که خیانت کرد،
بله درست. نه این علتی که یاد داشتم اینجوری شده اینه که من اینجا خوب و بد رو که نوشتم الان دارم بهش آره اینجا نوشتم کسایی که دستبندی اینجا متفاوته، تو یادداشت خودم نوشتم همسر یک شوهر خوب معمولی بد، یعنی اصیل شوهرش گفت بعد الان نظرت که دو تا دستبندی دو تا دستبندیش هر کدوم نکته‌ای داره. ببینید شما وقتی اصیل شوهر می‌ذارید این فرعون یعنی زن فرعون میره اینجا آسیه هم داره
شما چرا اینجوری دستبندی کردیم؟ الان شما اینجا تفاوت
داره، ثمره داره، الان میگم چه ثمره ای داره، من خود ثمرهش گفتم. ببینید زن فرعون میره اینجا، زن ابولهب هم اینجا میره، این طرف زن لوط و نوح اینجا میان، زن ابراهیم هم اینجا میان. من مخاطر این مقایسه این دستبندی رو کردم، گفتم ببینید چه نکته جالبیه، با اینکه قرآن اینها رو بلاس شخصیتی تو فضای نسبت خانوادگی داره مطرح میکنه، یعنی این نکته گفتم جالبیه، هر دسته از خانوادگی میگه خود این یه مدحیه در فضای مذمت. ببینید منظورم چیه، از اونم شروع کنم، من مثلا تکرار میکنم، میگه آقا شما بجه که بگه آقای خامنه ای بگو رهبر انقلاب، فرق نمی کنه، به جای که بگی رئیس ترامپ بگو رئیس جمهور آمریکا، مؤدبانه تر میشه، درسته؟ یعنی بیشتر طرف تحویل گرفتید، بیشتر احترامش کردید. حالا میگه تو خانواده حرف این بود، بگو این نکته، این بحثالش هم بینه، بگو مادر یه آدم خوب، بگو خواهر یه آدم خوب، بگو دختر یه آدم خوب، درست؟ حالا بگو همسر یه نفر. وقتی گفتی همسر یه نفر، با اینکه تو ذهنیت ما رابطه الان تو بحث حقوقی اگه برسم میخوام مطرح کنم، رابطه همسری به شدت رابطه شدیدیه به لحاظ حقوقی، رابطه زن و شوهر بیشترین حق بر حقی که بر عهده زن است از جانب شوهرشه، حالا حدیثشو میرسیم میگم، با اینکه به لحاظ حقوقی شدیدترین رابطه بین زن و شوهره، به لحاظ جایگاه اجتماعی خدا اینو اصلا تعبیرش نمیگیره، یعنی در این یعنی این تقابله به نظر تقابل مهمیه. ببینید نم حال تونستم منظورا برسه نه، وقتی که میره سراغ میخواد بهش جایگاه اجتماعی بده، وقتی میگه تو دختر فلانی هستی، تو مادر فلانی هستی، تو خواهر فلانی هستی، خیلی طرف تحویل گرفته، ولی وقتی میگه تو همسر فلانی هستی، معلومه طرف تحویل گرفته یا مذمت کرده. بعضی وقتا تو که زن فرعونی خیلی آدم خوبی هستی، ببین فرعون خیلی بد بود، ولی زن تو که تونستی با این شوهر زندگی کنی بهترین آدم بشی، تو بهترین آدمایی، تو که زن نوحی خیلی آدم بدی هستی. نکته معلومه، خودم میفهمم چی دارم میگم، اون نیم ساعت سوم که نرسیدیم، ولی معلومه منظورم، یعنی در عین اینکه داره جایگاه خانوادگی رو توی زنها پررنگ میکنه، به لحاظ تحویل گرفتن انسان ها در این حال میخواد بگه توی فضای جایگاه خانوادگی همسری اینجوری نیست لزومنا. یعنی شما نگو من زن فلان پیامبرم پس خیلی آدم خوبیم، من زن مثلا فلان آدم بدم خیلی آدم بدیم، نه این یکی بذار کنار. برای همین نکته این بود تو این ستا وقتی اسم مادر، خواهر و دختر میاد بارش کاملا مثبته، ولی تو این یکی لزوما بار مثبت نیست و اینجا کاملا متنوعه، میتونه خوب باشه میتونه بد باشه میتونه مدل های دیگه باشه. شاید یکی از عللی که ببین تو ادبیات اهل سنت میخوان زنای پیامبر رو خیلی تحویل بگیرن با چه کلمه میرن سراغش؟ با کلمه ام المؤمنین. چرا با کلمه ام المؤمنین میرید؟ شما اگه میخواید زن از چه جهت اینا برای شما مهمه؟ از جهت زن پیامبران دیگه. یعنی اینا میخوان در مقابل مثلا حضرت زهرا زنای پیامبر رو مثلا عایشه رو خیلی برن بالا. با چه ادبیات میرن؟ با کلمه ام المؤمنین. چرا کلمه ام المؤمنین؟ به نظر من میسه یک از نکاتش هست که کلمه ام که خیلی چیز میکنه شخصو میبره بالا، زن فلانی بودن اینقدر شخصو نمیبره بالا، چون قرآن کلی زنهای یک از دار... یعنی زن شو یعنی شوهرشون میتونه خیلی بد باشه میتونه خیلی خوب باشه تو زنی بد، و دوباره تو خوب ها شوهرشون میتونه خیلی خوب باشه مثل ابراهیم اینا میتونه خیلی بد باشه مثل آسیه زن فرعون. یعنی شما مهم نیست شوهرت چیه که بگی آدم خوبی هستی یا نه، ولی اگه یه مادر خوبی بودی حتما آدم خوبی هستی اگه تونستی مادری خوب بکنی. ولی اینا اون کلمه ام المؤمنین تو از قرآن نگذ ام المؤمنین دیگه، قرآن تو فضای بیان یه حب حقوقیه میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. امهاتهم یعنی چی؟ یعنی حق ندید بهش با ازدواج کنید، تو این فضاست که میگه مثل مادرتون میمونه. اینا گفتن ام المؤمنین، قرآن کلمه ام المؤمنین نداره، میخواد بگه اون زنای پیامبر مانند مادرن نسبت به شما، حق ندید باشون ازدواج کنید. اینا کلمه ام المؤمنین میارن، بعد ام المؤمنین میبرن بهش میدان میدن. خب آقا این چه امی است که قرآن به شدت مذمتش میکنه؟ تو فضای قرآن ام مذمت نمیشه. خب این یه دورنمایی بود از وضعیت زنانی که تو قرآن مطرح شده. فقط یه نکته رو من اینجا اضافه بکنم، آقای پناهیان توی صحبتی کرده بود، یه مقدار صحبت هم معروف شده بود، میخوام این مثال نقض مهم میدونه صحبت شد، ایشون حرفش این بود که اصلا تربیت با خانومه، اگر مرد خوب باشه زن بد باشه بچه بد میشه. ایشون تایید داشت در بحث آقازاده های نومه، آقازاده های چرا اینجوریه؟ بخاطر اینکه شوهر چیده مادر بده، و اگر مثلا مرد بد باشه زن خوب باشه حتما بچهش خوب میشه. یعنی اون زن است که محور تربیته. این حرفش رو البته اساس نسبتش با شما، اگه زنی شوهرش رو تحویل بگیره، جدی تحویل بگیره، بچه‌اش خوب میشه، و اگه زن نسبت به شوهرش مثلا دعوایی نباشه بد میشه. این مثال نقد مهمی داره. ببینید تو قرآن دو تاشو داریم. شما مثلا توی زن پیامبرا، میخوام مثال بگم، توی فضایی که شما مطمئنی یکی بده یکی خوب، نه افرادی که ببینید این یه پرانتز تو پرانتز داره میشه. یکی از نکته‌های مهم این بحث‌های قرآنی وقتی اینجوری داره تحلیل میکنه شاخص به شما میده. ببینید تو همین وضعیت اجتماعی مثلا من مثال خوب بزنم، مثلا خانم دباغ، آیا شما میتونه قسم بخوری این آدم خوبی بود؟ شاخص قطعی قرار بدی؟ من البته ما نداده فامیلیم با ایشون داشت داریم و میشناسمش، واقعا آدم خوبی بود، ولی من دونم به لحاظ دینی دارم میگم. شما ممکن از این کاری کرده باشه مثلا با شوهرش که به لحاظ شما قابل قبول، به لحاظ معارف دینی قابل قبول نباشه. ما اصلا یکی از علتی که میاد معصوم داریم این است که یه الگوی قطعی داشته باشیم، نه الگوی خیلی خوب. فرق بین الگوی خوب و الگوی قطعی این فرق معلومه؟ یعنی مثلا امروز میگم ما شهید چمنان الگوه، نمیدونم آقا الگوه به معنی که آدم خوبی ازش یاد بگیر، آره، ولی الگو به معنی که ما تو ادبیات دینی داریم که آقا الگو نباید خطا بکنه، نه ممکن شاید شما اصلا ممکن ما پایین شما اشتباه بکنه، نه تونستم منظورم برسونم یه تو غیر من. اما قرآن میاد یه آدمهایی رو مطرح کرده، این آدم ها رو بارگذاری ارزشی کرده. یعنی شما میدونید این آدم تو ادبیات قرآن یعنی آدم بد، فرعون میدونی یعنی آدم بد، آسیه میدونی یعنی آدم خوب، درسته؟ خب این فضا قرآن داره یه چیزی به ما میده، میگه آقا تو نسبت ها اینا رو بفهمید. حالا ما خواهیم تو نسبت ها بفهمید چی داشتم میگفتم رفتم سراغ این
استاد. اینو
گفتیم که رجوع استاد پناهیان داشتیم. بله ببین ایشون وقتی میگه آقا اگه یک زن اینجوری باشه، شما برگردید توی مثلا جامعه خودمون چهار تا مرد اینو پیدا کن اینو بگی لزوما دلیل نمیشه. و برای مثال های قرآنی مثال مهمیه. شما میرید توی قرآن شما نوح رو دارید که نوح زنش بده پسرش هم بده، این معید حرف آقای پناهیان. اما از این طرف شما لوط رو دارید که لوط زنش بده دخترش خوبه، درسته؟ پس نمیتونی بگی اگه طرف زنش بد بود حتما حتما بچهش هم بد میشه، یا زنش خوب بود حتما حتما. حالا توی زن خوب و زن خوبی که شوهرش بد باشه فقط فرق اونو بریم اونم بچه نداشته اون بریش حال لاغل نداره. به لحاظ این یکیش من کنم مثال نقضه، به نظرم حضرت لوط و دخترش مثال نقض خوبیه و این دختر لوط هم خیلی مظلومن، سه چهار جور مظلومن. یکی اینکه من با خودم میگم این خطر گسترش فحشا ببینید توی جامعه چقدره که حضرت لوط حاضر میشه با آدمای لواطکار دخترشو بده. اصلا میشه تصورش بکنید آدمایی که در خونه حضرت لوط حضرت به خاطر که این گناه رخ نده میگه دختر من حاضرن دخترشو بده ازدواج کنن، دخترش دیگه نگه دخترشو بده هر کاری بکنن که معلومه دیگه منظور. یعنی یه من گفتم خداش افراد میگن آن جایی پیامبرا نیستیم، کاش که خدا مثلا بارو پیامبر آفرید دیدی این طلب یا دارن، میگم آقا هیچ وقت این دو آرزو نکنه چون پیامبر میشه امتحان خدا میکنه پوست از سرت کنده میشه. لوط با حضرت ابراهیم خیلی پایین تره از پیامبر اولون، از حضرت ابراهیم لوط هم از پیروان هست، یعنی چیزه این لوط که از ابراهیم پایین تر. ابراهیم خدا با کلمات ابتلا کرد، ما نمیدونیم کلماتش چیه، چرا چیز شدیدی فکر کنم مثلا خیلی چیز میدونیم. خدا این لوط رو گذاشته جلوی ما میگه آه یه کچه پیامبر اینه، اگه مثلا چهار تا آدم لواطکار اومد در خونه دنبال یه جوون دیگری حاضر باشی دختراتو بدی. من هر وقت آیه رو میخونم حضرت لوط میگه دیگه حاضر یا من اصلی وقتی پسرا میان خونه این جوون ها فلشا در قالب جوان ها وارد خونش میشن میگه حاضر یا من اصلی. چی تو دل لوط گذشته بیچاره؟ شو خودت بذار جای این اون موقع نمیدرسه فلشن دیگه، فکر چهار تا پسر جوان اومدن تو خونه من، خدا به داد برس من چیکار کنم چجوری اینا رو حفظ کنم؟ این هم آقای پرانتزی بود ولی آه این گفت این دخترش از این دفعه خیلی چیز دیگه. شما در نظر بگیر پدرت به خاطر که از چیز دفاع کنه به شما بگه که برو با چهار تا آدم لواطکار ازدواج کن، اصلا چقدر ناراحت کننده است برای خود آدم. این طرفش حالا این بندگان خود تو زمان حیاتشون بعد از رحلتشون برید ببینید این تو کتاب مقدس این مسیحی و یهودی ها چه چرت و پرتایی در مورد این زمان دخترها گفتن. نعوذ بالله گفتن که دارن تو همین کتاب تورات انجیلی تحریف شده که الان دست ما تو کتاب مقدسشون، میگن که وقتی که اینها چیز شد سنه دیگه اینا همه قوم لوط نابود شدن نعوذ بالله، این دخترها گفتن که خب نسل پیامبر منقرض میشه الان هیچ کس نمونده، نه آقا کجا نسل پیامبر منقرض شد، رفتن شهر دیگه زندگی کردن، کل داستان نوح نبود که کل مردم نابود بشن که، اینا گفتن نسل پیامبر منقرض میشه چیکار کنیم، به پدرشون شراب خوروندن و باهاش رابطه برقرار کردن که نسل پیامبر منقرض نشه. نعوذ بالله یه آدم خب بعد میگم بندگان خدا هم توی زندگیشون کلی فشار بهشون اومد، هم بعد از دنیا رفتنشون کلی چرت و پرت علیشون گفت. خیلی من بندگان تو دخترهای عالم این دختره به نظر مظلوم در این دختره عالمه. خب نکته اینه قطعا اینا دختر خوبی بودن، یعنی تو فضای آیات روایت ما اینا محو شدن، اینا آدمای درست هایی بودن. خب اینم یه نکته دیگه. آهان یه نکته اینجا میخواستم بگم اینه که من تو بحثای کنشگری اینها یه گفتم یه چیزی سخنرانی داشتم که زن به مثابه نامرد سرکلاس شما اشاره کردم دیگه که اونجا گفتم من دفاع کردم از الگوی زن الگوی مادری، اینا هم گفتم کلاس شما درسته. اون دفاع من یه انگلتی برش هم این در واقع با آقای دکتر اسلامی تنها این ایده مادریشون خیلی گفت من ایده رو ازشون گرفتم، یه انگلت مهمی داره الان دارم اون انگلت رو دارم تقویت میکنم، اونم اینه که معلوم نیست تنها الگوی مطلوب زنانگی مادرانگی باشه، مادرانگی گویی بالاترین الگوی زنه نه تنها الگوی زن، این تو با فهم کنه. یعنی این هنوز دفاع میکنم، یعنی بالاترین الگو برای جایگاه اجتماعی دارم میگم نه جایگاه خانواده، جایگاه اجتماعی زن مادریه. برای همین وقتی میگم جایگاه اجتماعی منظورم این نیست که صرف بچه دار شدن و بچه رو بزرگ کردن. ببین شما به حضرت زهرا میگه ام ابیها، پس زهرا میگه اون مادی ها دیگه، یعنی این مادریش انقدر مادریه که برای پدرش هم مادری میکنه. منظورم معلومه؟ اینا قبلا توضیح داده بودم فکر کنم، درست میگم؟ خب این مادری رو من میگفتم مهمترین، یعنی اگه زن بخواد نقش آفرینی اجتماع خودشو شناسایی کنه باید بره تو الگوی مادری. من نگفتم برای شما
اصلا
گفتم
معلوم نیست تنها الگو مادری
باشه. الان میخوام تنها الگو نیست، میخوام تنها شاید
تنها الگو تو خواهر.
آها همین، میخوام برم سراغ اینا. فعلا اول این مادری رو کمی توضیح بدم بعد برم سراغ یکی ها. ببین الگوی مادری به عنوان الگوی اجتماعی دارم میگم، نه الگوی خانوادگی. توجه داری؟ یعنی من میخوام مفهوم مادری که تو خانواده معنی پیدا میکنه. ببینید یه جور دیگه بگم منظورم بهتر معلوم بشه. شما میگه توی جامعه الگوی ولایت، الگوی ولایت یعنی رابطه ولی و مولا علیه داشته باشید. یعنی شما ولی کنن ولیه تو میدونی، ولی هم به بالا پایین گفته میشه هم به پایین به بالا، یعنی هم پیامبر ولی ماست هم ما اولیای پیامبری. که ادبیات قرآنی ولی رو هم به این کسی که سرپرستی داره میگن هم به کسی که تحت سرپرستیه. خب شما که آد الگوی ولایت داشتید، الگوی ولایت از کجا آوردید؟ ما الگوی زن در خانواده در آوردیم. یعنی ولی مفهومی است که تو خانواده داشته شکل میگرفته. میگیم حالا اگر رابطه مطلوب مؤمنی چگونه با هم باشه؟ باید رابطه ولایی باشه. رابطه ولایی باشه یعنی چی؟ یعنی با مافوق مثل پدر و فرزند، اون پدر، با مادون مثل شما و فرزنده، اون پسر، با همتای خود مثل برادر، چه الگوی رابطه ولایی. معلومه این حرف؟ خب حالا این همین ما تو مثل مادری بگم. من هم همین بودش که الگوی زن مطلوب الگوی مادری حتی به طبق آیه دکتر اسلامی و قطعا بالاتری، هم اینو دفاع میکنم، بالاترین الگوی زن مطلوب الگوی مادریه. چرا؟ چون از زهر باسم امروی ها شناخته میشه. اما در این حال ما توی فضای دینی الگوی خواهری و الگوی دختری هم داریم. فرق این الگوها چیه؟ ببینید الگوی مادری یه رحمت بیدریقه. مادر این کارو میکنه دیگه، مادر بچه دعواش هم میکنه، دادن بزنه باز میره شیر میده، بچه مادر اذیت میکنه بازم بچه میره شیر میده، مادر میره شیر میده. یعنی این فضا، یعنی انتظار نداره او کاری براش بکنه تا این کار بکنه. اما خواهر برادر اینجور نیستن. یعنی خواهر برادر انتظار داره آقا من کار کرده تا این کارو بکن، ولی اون فضا رحمت همچنان توش غلبه داره. یعنی شما توی این افراد خانواده خواهر مادر و دختر فضای رحمت رو به شدت پررنگ می‌بینید. یعنی مثلا فرق از ما که دختر داریم، این دختر خیلی شیرین‌تر از پسره. حالا ما که فقط دختر داشتیم. چرا شیرین‌تره؟ چون اون رحمته، اون محبت توش تقویت شده. اما الگوی مادر یک نکته ویژه‌ای داره که عین این الگوی خواهر و دختری هم، اما تو مادر خیلی پررنگه. ببینید ما توی بحث کنشگری اگه یادتون باشه گفتیم سه تا الگو بود. الگوی اسلامی بود، الگوی فمینیستی بود، الگوی سرمایه داری. یادتون هست؟
بله.
تو فمینیستیش گفتیم الگو مردانه است پس به درد نمیخوره. سرمایه داری الگوی جنسی بود، زنه با هویت جنسیش میامد جلو و ما گفتیم این ضد انسانیه، درسته؟ حالا جالبش این است اگر شما الگو رو تو مادری بدارید و تو خواهری و دختری هم این همین حرف یاده میشه، اصلا فضا جنسی نیست. این خیلی نکته جالبیه. تو مادری خیلی واضحه، تو خواهری دختری هم این هستا، ولی تو مادری خیلی واضحه. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی نسبت مادری با دیگران برقرار کنه هیچ به ذهن افراد حالا هیچ گمنه حضور نمیکنه. من حالا شما آدم مریض القلب آچانه ممکنه پیدا بشه، فضای عادی انسان ها رو دارم میگم. گفتم براتون آقای دکتر اسلامی تنها خودش میگفتش که ما توی آپارتمان این مجتمع ها بودیم، یه خانومی بود همه باباش گفتیم مامان. گفتم میتونی نگفتن
چرا
گفتی؟
خود از
اون
گفتی؟
نه خود از اون گفتی؟ خود از اون گفتی؟ خود از
اون گفتی؟
من بهش کنم اضافت بودم تو هم میگفتی مامان؟ آره میگفتیم. ببینید میخوام بگم وقتی توی این مجتمع همه به این خانوم میگن مامان، اصلا یعنی این خانومه یه برخورده مهربانانه از بالایی به همه داره که اصلا فضا نمیره به سمت مثلا مادر. اینه دیگه، مادر افراد تو فضای عادی اصلا به سمت رابطه جنسی و سمت مادر زنشون نمیره. ممکنه کسی مثلا خدای نکرده با خواهرش یا بچه‌ش این کاری بکنه، ولی تو فضای مادر خیلی خیلی از ذهن دوره. برای این نکته میمون دقت تو هر سه تا الگو میگه یه نوعی رابطه برقرار کنید که در عین اینکه تاکید من اینا محبت بدون جنسی، رابطه جنسی. ببینید فضای الان تو فضاهای جوان خیلی چیز میگن آقا محبت داریم هم دیگر دوست داریم، ولی دوست داشتن کار بدیه. این فضا دیدید دیگه، یعنی دوست داشتن کار بدیه، کار بدی نیست. میگه دوست داشتن خیلی خوبه به شرطی که تو فضای بین دختر و دختر دوست داشتن تو فضای جنسی نباشه. بعد همه میگن من چون نمیشه، همین که الان میگیم حجاب و عدم اختلاط و اینا دیگه، میگیم دوست داشتن تو فضای دختر پسر علل قاعده اقتضای جنسی داره. اما شما یه دوست داشتن یه دارید تو جنس مخالف که اصلا اقتضای جنسی نداره. اون دوست داشتن کجاست؟ تو دوست داشتن مادر و خواهر و دختر. تو مثلا منظورم برسونم؟
مثلا یعنی
یکی
بیاد
مثلا
کجا جای
خواهر
یکی
بزنه؟
آره ببین
اینجوری من مثلا امکان ندارم اصلا. چرا مثالش احتمال مثال باشه ما حالا جوان بودیم یادمونه اوایل انقلاب اغلب هم بودن خواهر فلان برادر فلان، حالا یکی سنشو به سن من خوردش تو خانواده اش سنشو به سن ما میرسه
چی بس سیاسی مصاحبه ولی تو بس
خیلی وقتا میگم
بعد چند سال مثلا همون آقایی که بعد دو خواهر میرن
خواستگاری فضا دیگه عوض میشد.
فضا
خوب فضا عوض میشد. نیا کنید اون زمان که اینا تو مثلا هم خوش شد فضای بسیجی، الان اینا داره فضای کمی کلیشه ای روش لوس شده، من خودم خوشم نمیاد. بعد از این
الان خیلی دختر پسرا هستن همین فکر میکنم، یعنی برادر منه ولی خب برادر اون پسره همچین نسبتی بهش نداره.
همین دارم میگم دیگه، در همین است که اون فریب هم از همجا وارد میشه.
همون
دیگه. خب من نکته اینه میگم اونی که درسته اونه، هر کی که میخواد یه کسی سرش کلا بذاره از اون درست سرش کلا میذاره دیگه. هیچ وقت نمیاد اسکناس 25 تومانی چاپ کنه، معروفه دیگه.
اونی که میگه من خواهرتم، آخه همچین احساسی رو داره، نمیتونه.
نه نکته ببینید، هر کس میخواد یه کسی رو فریب بده سعی میکنه در یه قالب درستی فریبش بده. ساده تر اینکه میخوایم هم ازدواج کنیم، ازدواج کردن که کاملا با چیز دیگه و کاملا خیلی وقت این دوستی ها میگن میخوایم هم ازدواج کنیم، به اون میگن حواست باشه اینا دروغ میگن. نکته من اینه، اینم که میگه من خواهرتم، اگه معلومه دیگه تو فضاش مثلا یه من گفتم یه بار هستش شو مثلا تو زمان جنگ واقعا روابطی اینا که میرفتن جبهه خانوم هم که میرفتن کمک میکردن اینا واقعا رابطه خواهر برادری بود. تونست منظورو برسونم؟ یعنی شما یه عده زیاد خانوم ها با آقایون دارن کار میکنن اما اصلا فضا جنسی نیست. من میگم اگر افتاد تو این افق واقعیش این میتونه رابطه باشه که شما بگید اختلاط هم مشکل نداره. اختلاط ببینید تعبیری که اصلا خود دانشگاهی دارم هست، همین الان خود رابطه ما با هم چگونه است؟ آقای دکتر مریضی دیدی تعبیر کنه، حالا ما سن اون بالاتره اصلا به خانواده هایش که ما شما دختره منید، ببینید شما دختره منید چه فضایی داریم مطرح میکنه. یعنی خیلی وقتا ما صحبت میکنیم گفتگو میکنیم مثلا چیز آیا این از اون مصادیق حرامه؟ من خودم مدت ها مسئله میکنم، مثلا من بعضی سر کلاس شوخی میکنم این شرعنش اشکال داره یا نداره. تحلیل خود من اینه، میگم نه اگه فضا فضاییست که فضا کاملا خروج از فضای جنسیه، البته من مرجع تحلیل نیستم، مشتری نیستم به فضا بنا نمیتونم عمل کنید، ولی من برای تحلیل خودم دارم میگم، میگم یه فضایی داری که اسلام اینو میپذیره. شما این مدله آخه از این طرف، یعنی ما اون این چرا رو تحلیل کنیم، مثلا مدل برخوردای حضرت زهرا و سلمان، الان شما بشنوی بگی عجب آدم نوازو بله، مثلا ممکن چیز بگی به حضرت علی که به سلمان بگو دل اون برای تنگ شده چرا سر ما نمیزنی، این زن و مرد نامحرم به هم میگه دل اون برای هم تنگ شده. میگم یعنی آیا افقی از دوستی معنی داره که این افق بار جنسی نداشته باشه؟ چون غالبا این رخ نمیده میگن اصلا عدم اختلاطه. اما اگر این فضا بتونه حاصل بشه اون حصولش اشکال نداره. آیه بانکی پور تو کتابش تعبیر قشنگی داره، میگه آیا تو رابطه این تحلیل قشنگیه رابطه بین زن و مرد تو اسلام نامحرم آیا برمدار ضرورته یا معروفه؟ حالا خیلی قشنگی به نظرم ادبیات فقهی هست که حد ضرورت نه حد ضرورت با هم گفته میکنن، واقعا با حد ضرورت بشه همه کلاس ما شرعنش اشکال داره. واقعا ضرورت داره شما کلاس ما ضرورت فقهی ایشون اتفاقی که میکنه میگه که بر اساس معروفه، یعنی آیا بر اساس معروف معروف یعنی معروف دینی این خلاف شرعه؟ یعنی مسلمان رو ببینن میگن اینا با هم، ببین شما بخش کلاس ها از یه جور با هم شوخی میکنند که شما میفهمی خلاف شرع داره رخ میده، ولی شما میگه آقا الان مثلا با هم گفتگو میکنید این خلاف شرعه یا نه این وضعیت ایدئالشه که فقط به ضرورت اکتفا بشه. خب ببین البته اینا البته ایشون این دیدگاهشو گفت من با این مظاهری چک کردم، من با خود بانکی بار صحبت کردم گفت با این مظاهری حرف من تایید کرده، مظاهری مرجع دیگه. آیت الله مظاهری رو دارم میگم. خب خب این تقریبا این بحث اول من در مورد اینکه خاطر که میخوام درس ما زن در قرآن بود، یادمون نره که خلوصی زنان به طور خاص تو قرآن یاد شده و ما اینا رو حداقل دیده باشیم. این من فقط در راه سرنخ دادم، خودتون حالا دیگه دارید قرآن میخونید اینو تو ذهنتون باشه که وقتی قرآن سراغ زن ها میره باشه زوایایی داره در زن صحبت میکنه. این زنه که دادم مشخصا میگم، من حالا گفتم البته من با این نرم افزار و اینها گفتم نشتم از اول تا آخر بخونم. شما اگه خودتون بعداً فکر کردید مطالعه کردید دید تو قرآن زن غیر از این مدل ها داری حتما من بگید. یعنی من گفتم تنامور اینش که قطعی دارم میگم، تنامور که اسم ماده از مریم توی این یکیش رو میگم به حدی جستجو کردم غیر از این ندیدم که آیا زنی هست که هیچ نسبت خشبتش هیچ مطرح نشه ولی تو قرآن ازش یاد بشه. گفتم فقط این امرأة تملک هم زنه چیزه. خب چی؟
اون
بیمه چون بگیم چرا نمیگیم مادرها نگیم؟ میگم فقط این نیست.
چرا نقشش میگیم؟ مگه مثلا خودم مومنه نمیگیم که مثلا
عبتر
و
باتر
و
اینا سلامت
چی
بوده؟ یه
مثلا خود حضرت
مریم
و
چیزم که خدا مومنه سر زنه چیز مرده سالشون میزنه الگوی اجتماعی رو دارم میگم. ما بس مثلا الگوی اجتماعیه. ما میگم هویت ها ما یه مسئله فردی محض داریم، فردی محض سر اصلا بحثم الگو نه، بحث سر هویت و جایگاه. هویت رو تو فضاهای غرب الان من ایرانی ام، هویت خودت رو بشناسی، من ایرانی ام، من مثلا استاد دانشگاه ام، من این ابعاد هویتیه. میخوام بگم توی فضای زن ها چه هویتی رو اسلام روش مانور میده، توی مرد ها چه هویتی رو مانور میده، توی زن توی مرد ها یه عمدتاً بحث اجتماعی پررنگه. من همین مثال زدم گفتم مثلا اینکه رهبر انقلاب میگه اصلا اینجوری این هویت اجتماعی مطرحه، آیا توی زن‌ها هم باید هویت اجتماعی اینجوری مطرح کنیم؟ این ادبیات فمینیستا اینه میگن همون کنه که زن‌ها هستن مردم هستن. من میگم احتمال داره ما بتونیم از ادبیات قرآنی رو برداشت کنیم که اتفاقا در مورد زن‌ها هویت اجتماعیشون تو هویت خانوادگیشون باید بروز پیدا کنه. نه اگه تو یه مادر خیلی خوب یا یک خواهر خیلی خوب یا یک دختر خیلی خوب بودی این ویژگی خوبه، بعد این ویژگی رو بریم تسری بدیم تو عرصه‌های مختلف. میخوام بگم خب حالا یک زن اینجا کلمه الگو اومد جلو، یه زن چگونه رفتار کنه؟ یه بار شما کلی میگید کار خوب بکنه، میگم خب من میخوام یه مدلی داشته باشم که از کجا داشته بودم کار خوبه. میگم اگه تو رابطت با مردا مدل رابطت مدل مادری شد اینجا رابطت خوبه. مدل مادری که ویژگیش نکتهش این بود این است که اصلا امر جنسی نمیاد توش، رحمت توش غلبه داره. میگم این گفتم یه دکنم کلاس شما گفتم اون کتابه دوتا خانوم مادر و دختر نوشتن اونجا شما نگاه میکنید یا کدوم وضع زن رو شما میپسندید؟ میپسندید نه که شخصی یا معنی که معارف دینی کدوم میپسندید، نه هر جا زنی داره یه نقش مادری تو اجتماع ایفا میکنه شما میگه آها این زنه تو جایگاه خودشه. هر یه زن خیلی نقش ایفا میکنه اما اون نقش مادری نیست، مثلا توی کتری داشت که صحبت میکنه یه خانم یه خلبانه، اینا دارن یه پرواز میرن، توی پروازه اینا نشستن کنار یه خانومی و این خانومه خودش خلبانه، خلبانه که این دفعه مثلا داره سفر میره و داره گفتگو صحبت میکنه، بعد شاه میگه که این زنه اون زنی که باید باشه نیست، خانم متعهدیه چیزیه، مثلا نیست که زن ولنگار اینا باشه. ولی که خلبانی زن رو نمیتونه، ولی مثلا برای مرد ممکنه بگه یه خلبان خیلی زده خوبیه. تو مثلا منظورم برسونم خب اگه تو الگوهای بگه الگوی رفتاری چی الگوی خوبه، اما تو ببین مثلا یه زن دیگه هستش این زنه یه خیر رو خیریه رو انداخته، بعد میگه این کارهایی که داره میکنه میگه با اینکه زنه این خیلی الگوی خوبیه، ما میتونیم اینو زن رو تو جامعه معرفی کنیم به عنوان یه زن خیلی خوب، اما اون زن خلبانه رو میده که نمیدونست قبول نمیکنی اینو به عنوان زن خیلی خوب معرفی کنی. مثلا از مشکلی داریم که مثلا ما چون زیاد پرواز بریم چیز میشیم عقیم میشیم و نمیتونیم بچه دار بشیم. این حاشا این که میشنوی میگه پس این الگو رو ما نیام تو جامعه تسری بدم. حالا من فقط با مثال سادهش خواستم بگم نکته منه، یعنی شما به خانم ها بگی اگر موندم توی موقع چیکار کنم با چه جور آدمی باشم خوبه، مثلا من یه پلیس باشم خوبه، یه نمیدونم سرباز باشم خوبه، یه دونه وزیر باشم خوبه، چه جور باشم چه دفتری بکنم خوبه. ببینید شما وقتی وزیری مجبوری خیلی شقاله را برید، مثلا این قاضی پزشکی رو قرض شبای همه ایجاد دیدی اصلا یه دفعه الگوی رئیس جمهوری دارن به هم میزنن، کی گفت شقاله را بریم اینجوری راحت را بگیر میدونه اینو داره الگو رو عوض میکنه دیگه، میگه الگوی ریاست جمهوری آدم خود عوضش کنه، ولی الگوی ریاست جمهوری یه آدمش سیخش مثلا وزیر خارجه سیخ شق و رقه، ولی مثلا الگوی یه مثلا نمیدونم ورزشکار یه شلوار کوتاه هم بپوشه و نمیدونم تونستم منظور رسونم. شما میگی که آقا من میخوام بدونم چه جور آدمی چه جایگاهی، من هر وقت دیر کنم الان چیکار کنم ازش یاد بگیرم. میگن اگه شما مفهوم مادری که خانمای مفهوم دارند بیاری ببین خب با دیگری ارتباط بگیری، میخوای یه نقش آفرینی جامعه اجتماعی بکنی، اینجا این الگو رو بیار جلو. میگم تحصیل الان هم این بود، آیا فقط این میگم این الگو که سنگینیه هر کسی حریفی نمیشه، اگه نتونستی الگوی مادری بکنی الگوی خواهری داشته باش، اگه نتونستی الگوی دختری داشته باش. نه الگوهاییست که اگه زن انجام بده ما تحسینش میکنیم، میگیم آفرین کار خوبی کردی. خدا نه تنها الگو معلوم نیست این باشه، اینا رو به نظر میسه مراتبی از این الگوییست که رفتارها رو رقم میزنه، بهش یه الگوی از رفتار میده. یعنی مثلا تو الگوی دختری این طرف انتظار محبتش خیلی زیاده، طلب محبت میکنه، ولی طلب محبتی توی فضایی که اصلا به افق جنسی نمیرسه. ولی تو الگوی مادری اصلا انتظار محبتش زیاد نیست، یعنی از اون جهت که مادره کاری هم کردی کردی، من میخوام محبت کنم، من خودم میخوام محبت کنم. حالا اینا البته چی ده، اینا هیچ کدوم حرف قطعی نیست، فقط دارم میگم به عنوان یه تحلیل اجتماعی که کجا میشه به درد استفاده کرد. خب اما بریم سراغ اون دوتا آیه‌ای که گفته بودم. ببینید من آیاتشو بنویسم با توجه به وقتمون احتمال داره آیه این دوتا آیه آیه 28 سوره بقره و آیه 32 سوره نساء احتمال داره نرسید کلشو بحث کنیم. من همون آیه سوره بقره هم بگم، به نظرم اون نکات مهمی گفتم، یه نکاتی که برگشت میمونده اشاره تو همون سوره نساء که ترم بعد اگه خانواده در اسلام داشتیم اونجا بحث میکنم.
مثلا
باید الگوی مطلوب مرد هم داریم؟ الگوی مطلوب مرد مصیبتیه. مثلا آیا ما میتونیم بگیم امام الگوی؟ من یه مدار زیادی فکر کردم، یه جمعندی خیلی شست رفته دارم، مثلا پدر بودن حتما هست، برادری هست، انا ولی ابا با حاصل امه، این نمان بودن اخوه، مثلا پدریه، برادریه، یا میاد یه مفهوم اجتماعی، مثلا امام بودنه، وجه الا للمتقین اماما.
مثلا چرا
مردا
اجتماعیش امام بودن یا پیامبر بودنه؟ ولی خب
به خاطر اینکه حالا اینو بده تلاوت بس خانواده مطرح میکنیم که اساسا نقش آفرینی اولیه زن و مرد تو خانواده داره انجام میشه، اما اقتضای نقش آفرینی مرد این است که بره تو جامعه، نقش آفرینی تو خانواده ها و این است که به شدت حضور اجتماعیش پر نمیشه. ولی من گفتم اینجا اول پدر و برادر، بعد گفتم حالا ممکنه مثلا امام اینا هم باشه یا نه، یه گفتم جای یعنی مسئله توی زن به مرد به نظرم پیچیده‌تر از زنه، بعد خلاف ذهنیت رایج، چون ذهنیت رایج یه زن فاز این مردان است و اجتماعی امید مرد اینه، زن چی باید باشه؟ من میگم اگه شما رفتید گفتید خانواده بر جامعه مقدمه، حالا باید از نو همه چی بازخوانی کنید. بله اون وقت آیا شما گفتید فاز این تو خواستم بگم پرید. بله اللهم صل على محمد. حالا اگه یه رفتاد میگنش عجیبه یه استاده من نرم میکرد از یه اساتید خودش، گفت ما درس ایشون میرفتیم، گفت اون موقع پیره مردی 80 خوری سال درس منطق هم میگفت، بعد میگفتش که یه بار اومدش سر کلاس گفتش که آقا من یه رو درس کلن دیگه تعطیل کرد، بعد یه چیزی گفت خیلی شد مثلا با ابراز تأسف گفت، گفت خیلی آدم مولایی بوده، بعد میگفت اومد سر کلاس گفتش که من دیگه نمیتونم تدریس کنم. چرا؟ به خاطری که حافظم اینقدر ضعیف شده، مقدمه اول رو میگم، مقدمه دوم رو میگم، میخوام نتیجه بگیرم، مقدمه اول از ذهنم پریده. حالا گفتم الان ما هم داریم اینجوری میشیم، یه جمله میخوام بگم، میخوام بگم میگم گمش کردم چی میخواستم بگم، خدا به دادمون برسه اینا 80 سالگی شدن تا 50 سالگی داریم کل هم اولیش داره از ذهنم میپره. خب ببینید این آیه اتفاقا آقا هم تو همین دیدار با بانوان به این آیه چی توسط کرد و خندم گره، گفتم این خلاصه اصلا جالب، این آیه آیه پارادوکسیکالیه، هر کسی یه طرفشو میگیره و این جمع دو طرفش مهمه. آیه 128 سوره بقره من کلشو میمیسم چون محل بحثش چیده. ببین اون محل بحث اول میسم بعد قبل بحث میکنم. آیه اینه اون فهم محل بحث لهنه مثل الذی علیهنه بالمعروف لهنه مثل الذی علیهنه آن بالمعروف هم نخون توی سخنه که داشت
نه همش نظرات آقا بینه حتی مراجع و اینا خیلی شاده و
محترم حالا نه اینکه من نگران یه حالت نقدونه‌ای دارم بفهمیشون بودم میخوام اون نکته رو بگم یه دفعه هر کسی تو فضای شیر استفاده می‌کنه ایشون تو همین صحبت گفت گفت لهن نمثل الذی علیه نه این چه نتیجه میگیرید شما زن و مرد مساوی هستند درسته خب این یه کلمه به معرفت هم داره این به معرفت یعنی چی بعد از این بدتر ادامه آیه بدتر معنی تحلیلی ها بغش ول رجال علیهن درجه ببینید یه کسی بخواد بگه زن و مرد مساوی این دیگه رو بخونه اصلا بلمعروش هم از تو ادبیات آقا اینجوری بود دیگه سخن رسمیشون گفت زن و مرد کاملا مساوی هست لرجال لهم نرسل لذی علیه نه یه کسی بخواد اومدش بگه آقا مردا بهتر از زن ها لرجال علیه نه درجه تموم شد لرجال این درجه مردا بهتره خیلی واضحه دیگه اون خوبیش اینه که توی آیه است میگه خوبیش اینه که توی آیه است یعنی این یاد دارم میگم یه افرادی که بخوان لوجدو فی اختلافا کثیرا کسی با تهمت تناقض اینو به قرآن بزنه هیچ آدم عادی تو یه جمله تناقض نمیگه تو یک دو جمله پشت سر هم شما نمیگی الان روز و الان روز نیست خیلی این چیه ممکنه مثلا من یه سخنرانی بکنم اولش بگم الان اینجوریه آخر سخنرانی بگم الان اینجوری نیست
دوستان قطع
شده من اصلا یادم رفت زب تو بزنم صدارم قد شده همه چیش قد شده این چیش پریده من فکرم زبم زب تو
حتی اون یه صدا من رو متوجه نمیم شکر کردم نموستان من تا اومدم توی کلاس با چی بودم نه خانم
بسید نه مثل که احتمالا شاید رو رفتم کاغذ چیزی بردارم دستم خورده
زبت نشد
آره حواسم نبود گفتم که شروع بشه بعد دکمه زبط رو بزنم شروع شد یادم
کنم
ولی حالا من هم فایل زبط خودم هم دارم حالا از حالا زبط رو زدم ولی دیگه اواخرش نه من تذکر رو زودتر بدید
درست درست
نه حالا من فایلش رو توی سامانه میذارم فایل صوتی خودم من زبط رو گذاشتم فایل رو میذارم ولی حالا ببینید نکته اینه وقتی میخوایم تحلیل کنیم اگه شما فقط اینو بگید یا اینو بگید میشه چی؟ میشه زن و مرد هم مساوی هست اگه فقط اینو بگید میشه مرد بهتر از زن هم خب قرآن توی یه آیه داره تناقض میگه دیگه کسی بخواد تناقض بگه توی یه آیه تناقض نمیگه لااقل تو دو تا آیه متفاوت در اومد امروز یه چیزی میگه فردادش به اینو گفته یه چیز دیگه میگه یا اول سخنش اینو میگه اواخر سخنش یه حرف دیگه میزنه که لازمه حرفش خلاف اینه یکی از تو یک دو تا جمله پشت سر هم تناقض نمیگه چون دو تا جمله پشت سر همه یعنی تعمده برای این آیه خیلی قشنگیه به لحاظ تحلیلی خب این آیه چیه ببینید این آیه رو بخواید حلش کنید من این آیه رو گفتم حالا فخر نمی برسه فکر نمی کنم اون آیه 32 سوره نساء ببینید این موضوع بحث ماست دیگه آیا زن به ما و زن با من تفاوت داره یا نه آیا تفاوت داره چه جور تفاوت داره مثل همه یا مثل هم نیستن مرد و برترند برای اینکه این من دو تا بحث دارم زیر این امیدوارم به دو تاش برسم یکی این که خود آیه رو داخل آیه تحلیلش کنم یعنی آیه با قبل و بعدش چه معنایی داره یکی این که یه قاعده هست علامه طباطبایی میگه اگه کسی این رو فهمه حاضران سران تحت همه اسرار این هم بحث استعمال لفظ در بیش از یک معناست البته البته علامه این نمیگه ببینید این توی بحث اصولی مرحوم آخوند توی کفایی از استعمال لفظ در بیش از یک معنا قبول نمیکنه. یه هر لفظ فقط در یک معنا استفاده میشه و محال است یه لفظ در چند تا معنا استفاده بشه. شاگرد چیز یکی از شاگردای ایشون صاحب کتاب وقایع الاحسان رد کرده تقریبا بعد از ایشون اغلب مراجع بعد از ایشون اومدن آیت الله حائری و اینا حتی فکر کنم امامو یادم نیست ازش چی اینا نظرش اینه که نه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه فکر کنم مثلا گفتم اینو نه تو سر کلاس شما با یک دو مثال فقط میگم براتون ببینید ذهنیت این است که وقتی شما یه جمله گفتی فقط یک معنا داره نمیتونی یه جمله بگی در اون باید دو تا معنا داشته باشه نردش با من با دوستان مثال میگم یه استاد من مثال خیلی قشنگی میزد میگفتش که شما وارد میوه فروشی میشی میبینی این بچه میوه فروشه اون کنار نشسته داره مثلا مداد رنگی در دستشه، یه لپتاپ هم در دست، یه گوشی هم در دستشه، مونده که نقاشی بکشه یا با این گوشی بازی کنه. همزمان یکی میخواد از در بره بیرون، به جای که در بکشه داره در هول میده، این درش کشیدنیه، داره در هول میده. همزمان شما این میوایی که خریدی رو میخواد میذاری جلوی ترازی، اون یک جمله میگی بکش.
الا
یه جمله میگی بکش، سه تا معنی اراده کردی. هم به اون بچه میگی نقاشی بکش، هم به این آقا میگی در رو بکش کل نده، هم به این آقا میگی میوه من رو بکش. پس میشه. حالا مثال دیگه که میزنم برای این، این است که شعر سعدی از در بخشندگی و بنده نوازی، گفته بودم اینها، از در بخشندگی و بنده نوازی رو بخونید. یه مثل نوشته. سه تا معنی کاملا متفاوت درست داره. مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. این نصیب تو مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. این ماهی که میپرن پرنده شکار کنن. مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. این مرغایی که میرن تو آب ماهی میگیرن. خب این قوت گوینده است یا ضعف گوینده یا محاله؟ قوت گوینده است. این حالی بقولتون اصلا اونجا مفصل دفاع کرده که امکان داره. الان فرضای جالبه، خودش مبناش استعمال بیش از یکی جایی نیست، اما یه حرفی زده، این حرفش کاملا مبتنی بر استعمال بیش از یک معناست. یه مبنی تو اصولش ایشون قبول نمیکنه این حرفو، ولی خودش تو المیزان یه جایی، این که دارم میگم تو سوره بقره زیر این آیه نیست، تو سوره بقره هم جلد 2 المیزانه مثالی میزنه، میگه قرآن یه جوریست. این آیه مثال داره، میگه تک تک فرازهاش معنی دارد. یعنی چی؟ یعنی ما دیده قاله میگه با این آیه در سیاق چه معنایی داره؟ میگه سیاق آیه این آیه رو معنی میکنه. ایشون میگه این که درسته، غیر از این هم درسته. مثالشون اینه، میگه حالا من فضای طلبگی مثال خودم میدارم، تعبیرش میکنم. آیه داریم قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. این مثال خود علامه است. میگه شما میتونید به تعبیر من یه منبر بری در روی قول الله بگو خدا. آب میشه منبر نفشه برای دیگه منبر بگید دیگه شما هم خانم آقای دیگه خانم هم میرن منبر بگید برید در روی این فرا صورت بگید قول الله بگو خدا، محور کارت خدا باشه بگو خب. این یه طلب، یک منبر. منبر دوم فردا میری بگی قول الله ثم ذرهم، بگو خدا بقیه رو ول کن. یه مطلب دیگه است ها. محور سوم، منبر سوم میری قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو خدا سپس ولشون کن تو این کار بی خودشون فرو برند و بازی کنند و مسخرگی کنند و چی کنند. یه بحث دیگه الان میگه سه تا فراز نیاز شامل، خب فقط معنی سوم تو ناظر کلشه درسته، تک تک این معانی درستن. رو این مبنا شما آیات قرآن در این حال که تو خود سیاقش باید معنی پیدا کنی، آیا خود این فراز هم معنی داره؟ آیا ما میتونیم بگیم لحمان مثلا آقا گفته لحمان نمثل الذی علیه؟ نه، کار بدی کرده، میخواد تقلب کنه، میخواد سر مردم کلا بذاره.
فراز منظورتون یه جمله کامله؟ آره،
یه جمله کامله. خب اینجوری
باشه تو خیلی آیا ممکنه حتی معنیش
اشتباه. اگه اشتباه باشه همون، یعنی شما باید با رعایت معانی درست اینو بری جلو.
یعنی نمیشه
چرا همون داریم که مثلا قول الله سو مزنا معلوم بود، حالا شما اگه یه جای غلط بود نباید اونو بگید. نکته اینه، یعنی شما میتونی برداشت بکنی بگید این برداشت با کل معارف دین سازگاره. من میخوام این اول، من میخوام توضیح بدم این دو تا چی رو با هم توی آیه جمع شده. بعدش میگم حالا آیا ما میتونیم بگیم لهم نمس الذی علیه النبل اوت سو قنجه گفت دیگه، آیا کار بعد داشت دروغ میگه ما سر مردم کلا بذاره اینو؟ یعنی این فراز هم به تنهایی معنایی دارد، اما معنای درستش چیه؟ نباید یه معنی ازش بکنی که با این فراز ناسازگار باشه. و این فراز هم به تنهایی معنایی دارد، اما یه معنی نباید بکنی که خلاف این در بیاد. اگه خلاف این در بیاد باش داریم تهمت میزنیم، به خدا دروغ میبندیم. اما اگه تونستیم یه معنی برای جمله درست کنیم که در حالی که این معنا رو که غیر از اون معنی تو آیه است، غیر از اون یه معنی جدیدی پیدا کنیم که این معنی مثال دیگه‌اش تو قرآن قول ما یعقوبکم ربی لولا دعاکم جاله تو حدیثش، این یعنی چی؟ قال انما، یعنی خدا اگه شما دعا نکنید بهتون اعتنایی نمی کنه. خیلی هم منبری ها شما نیا کنید سخنرانی ها کردن در روی همین آیه قول ما یعبا بکن رب بیل الله دعا بکن. اما خود آیه رو بخونیم نه معنیش این نیست. میگه معنی آیه توی سیاق این است که خدا اگر شما رو اعتنایی نمی کرد شما رو دعوت نمی کرد. نه اینکه شما دعا کن، یعنی شما دعا بکنید یه معناست. تو خود سیاق این است که خدا شما رو میخواند. خدا چون شما رو میخواند به شما توجه دارد. ببینید این شما اگه سیاق رو ببینید میبینید منبره آ چرت و پرت داره میگه چی داره میگه این آیه یا اون آیه اون معنی که من گفتم از این فراز در میاد و خلاف اون نیست. یعنی این دو تا کار مستقله، یکی اینکه شما اگر دعا بکنید خدا به شما توجه میکنه، خدا چون به شما داره توجه داره شما رو میخونه، این نافی اون نیستش. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی اگر من میخوام یه آیه برای لحان نمست دولت علیه نه تک بگم باید این معنایی باشه که با این ناسازگار نباشه. اگر یه معنای صحیح برای پیدا کردیم اون معنای صحیح هم قابل قبولی که من میخوام این جلسه اینا رو بگم. حالا اینقدر هم مقدمه میگم اصلش داره میمونه. ببینید من اول خود آیه رو بگم که اول خود معنای آیه چی میخواد بگه. آیه اینه و المطلقاتو یه تربست به انفسهن ثلاثه قروء. خانمای مطلقه سه تا عادت ماهانه صبر کنن، عده نگه دارن، این همین میدونن. حالا اون جایی که نکته میشه در اون آیه رو حلش کرد، من این فرض اینجا بعدش. ولا یهلو لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. حالا اینش چون تو اصل استدلال خیلی سمن نره اینا تو نقطه میذارن این کن یؤمن بالله والیوم الاخر و بعولتهن احق بردهن فی ذالک ان ارادو اصلاح. بعد دیگه بلهن مثل لذ علیهن بالمعروف بل رجال علیهن درجه والله عزیز و حکیم. این خود هم عزیزش سریلش محفوظ حکیم، یعنی حرفا خیلی حکیمانه است. فکر نکنید تناقض گفتین. آقای با شما جمله میگی بعدم میگه من حکیمم، درسته؟ یعنی هر اگه معنای تناقض از این برداشت کردید بدون هیچی نفهمیدید. خب حالا ما هم بگیم ببینید آیه یه معنای خیلی قشنگی داره تو خودش که اصلا تناقضی نیست. فقط یه اولش توجه کنید، من گفتم کلمه بالمعروف مهمه. خدا میتونه که لهنا مثل الذی علیه نه، این بالمعروف چیز اضافه میکنه. یعنی ما دو جور تساوی داریم، یه تساوی دو مساوی دو، این مساوی است بالمعروف، یعنی مساویه دیگه، مساویه. میگه آقا جون تعداد مثلا ماژیکای اینجا با تعداد صندلی اونجا مساویه، مساوی یعنی مساویه تموم. اما میگه آقا جون این که من اومدم سر کلاس شما اینقدر وقت گذاشتم مساویه با این که شما درس خوب بخونید، این مساوی از جنس مساوی قبلی است یا نه. میگه آقا جون عرف فهم عموم میگه اگه اینقدر کار انجام داده اینقدر هم به ازاش تو کنم. اما نه که حتما اگه مثلا من 3 ساعت برای هر کلاس درس باشم چرا دقیقا 3 ساعت بخونم، اگه 3 ساعت 3 ساعت شد مساوی، اگه نشد نیست، هیچ کی رو برداشت نمی کنه. درست میگم؟ یعنی شما میگه آقا جون بالمعروف بر اساس عرف قابل قبول اگر این کارو کرده اینم به ازاشه، نه اینکه بر اساس تساوی خطی هندسی ریاضیاتی. درست؟ خب حالا آیه چی میخواد بگه؟ ببین آیه چی گفته قبلش؟ میگه این خانوم حق ندارن اون چه خدا در ارحامشون قرار داده مخفی کنن. خانوم باردار متعلقات بود دیگه، بحث متعلقات بود، طلاق گرفته، خانوم طلاق گرفته، باردار بود و طلاق گرفته. خب میگه که خب هزانت که اسلام میده به مرد، پس من نمیگم باردارم، میذارم طلاق میگیرم، طلاق گرفتم راحت میرم، بچه هم دیگه مال خودم میشه. اونو دارین مذهب که آقا حلال نیست برای شما که مخفی کنید اون چی که چیز کنید و به اوله همسرانشون حقا برده اینه. شما اگه خداوند بچه رو بعد از چیز شدن در اختیار مرد قرار به هزانت به مرده، خلاصه شما برگردونید این بچه رو به مرد، نمیتونید بچه مال خودم به مرد خبر نمیدم اگر قصد اصلاح دارید. خب میگه خب خدایا هوای ما رو نداشتی؟ میگه نه
من اگه اینجا گفتم برشون به نه این حق به نظر مرداست دیگه
ایل علیه نس این آیه یه نقطه علیه زنان و له مردانه درسته؟ میگه قصدش نخور برای شما هم مثل اون چیزی که علیه شما هست بر اساس معروف میذارن اما توی این مسئله مردان بر شما ترجیح دارند تو بحث هزانت طفل که گفتیم مردان بر شما ترجیح دارند میگه پس این لحانه مثل لذه علیه نبل معروف چی شد؟ میگه خب من بقیه آیت هم بخون شما چرا جو بایستدی آیه را بقیه آیه چی میگه؟
مثلا یه
لحی
هم
مردم مصابی
و
خانم همیزنن آها همین اینجا نگفته حالا بعد این یه لح مردم یه تیکه اول لح مردم علیه زنان بود
لح زنان بود
این فراز لح مردان علیه زنان اینجا بالعکسشه اینجا میگه لر رجال علیه نه اینجا لح مردم علیه زنان دیگه لر رجال علیه نه ببینید حل نشد تا اینجاش ببینید این فراز اول یه نکته گفت که به نفع مردان علیه زنانه
حالش
رو هم خب میدونم ببینید آیه چی بخواه بگه یه کمی توجه که حال بعدش میتونید ببینید آیه یه نکته میگه به نفع مردان علیه زنان زنان ناراحت میشن میگه قصه نخورید ما برای شما و علیه مردان هم حرف داریم اما تو اینجا مردان به نفعش یعنی به نفع مردان به علیه شماست یه درجه بالاترند یه امتیاز به نفع مردان خب حالا میگه شوهر خانم حق من چی شد؟ آیت بعدم بخون خب من که نگفتم قرآن تموم شد آیت بعد چیه؟ میگه طلاق و مرتان فهمساکم به معروف ولا دیگه حالا نکشه رو بکنه نکته به نفع زنان علیه مردان گفتن ولا یحل لکم آیون شما حل ببین لا یحل لهن اونجا گفت حالا علیه مردم میگه لا یحل لکم لهن لکم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا شما حق نداری اون طلا گرفتی اون که دادی پس بگیری مهریه اینه که دادی پس بگیری الا ایدا یا خفا میره آیه بعدی من دو سه تاش روش آن بعد میره آیه 231 میگه که چیزه لا تمسكوا هن زرارا لتعتدوا شما آقایون حق ندارید مرد خانم رو به زور نگه دارید طلاقشو ندید که بهشون اذیتشون کنید دور میره چند تا آیه بعدی میگه فلا تعذروا هن عیان که اگه این زنان طلاق گرفتن شما آقایون حق ندارید تو موزر قرار بدید که حتما بعد یه کسی که شما دلتون خواهد ازدواج کنه میگه نگاه کنید ما اینجا یه جایی رو به نفع مردا گذاشتیم علیه زنا چهار تا جای دیگه هم پیش میاد که به مردا میگه آقا جون این به نفع زناست علیه مردا پس چی شد میگه خانم ها شما هم همان گونه که لهتون هست علیهتون هست اما نرید تو فضای مساوی خط کشی در بیارید بگید چهار تا اونجا حق دارید من دقیقا چهار تا و نصف یه حق من بدید مثلا اینجا مردم برتری دارن ببینید آیه تو خود سیاق اصلا نه درباره تساوی زن و مرده نه درباره تفاوت زن و مرده درسته؟ حل شد تا اینجا شنه اگه حل شد من برم سراغ فراز بعدیش تو نقطه بعدیش بله معلوم شد یعنی اینجا الان کسی بگه اینا چرا رفتی نه به تصابی داره نه به برتری داره این آیه میگه میگه یه چیزایی به نفع شما یه چیزایی اما توی بحث ما گفتیم این کارو نکنید چون مردم بر زنا توی این مسئله برتری دارند خیلی آیه سرراست واضح حل خب اون معنی توی فضای سیاه اما حالا میخواد جداگانه بحث کنیم آقای اون سوال آیا ما میتونیم درباره این آیه این فراز صحبت کنیم آیا آقا حق داره بگه که لهن مثل الذی علیه نه توی سخنرانی نمیتونم بگه من گفتم لااقل این فراز لااقل در سه تا معنا میتونه استفاده بشه یکی این که آیه میخواد بگه که در نظام حقوقی آقا کجا گفت آقا حداقل این معنا رو اراده کرده قطعا معنای فمینیستی اراده نکرده معنای فمینیستی چیه آقا معنای فمینیستی به معنا رو کلا حذف میکنن تو معلومه تو منطق آقا این حذف نشده یعنی من گفتم ایشون نگفتهش خب نگفتن به خاطر سخنرانی بود وگرنه نکته چیه؟ تو تلقی فمینیستی میگن لحانه مثل دو لحظه علیه نه. یعنی چی؟ یعنی اگه ارث نیست، ارث اینقدر زن مرد یکی، اگه دیه این زن مرد یکی، اگه طلاق مساوی، اگه فلان مساوی، این تلقی فمینیستی دیگه میشه لحانه مثل دو لحظه علیه نه. قرآن هم قبول نداره، این قطعا قبول نداره، حتما باید دل معروف باشه. پس دل معروف یعنی چی؟ یعنی شما این تساوی که میخواید برقرار کنید، نه تساوی خط کشی که هرچی این داره اینم اینم داشته باشه، بلکه تساوی که عرف بفهمه آره درسته این معادل این درمه. این تساوی دل معروف سه حالت بوده داشته باشه. یکی تو نظام حقوقی بر اساس تساوی نه تشابه. این بحث تشابه و تساوی رو این متحری گفته توی نظام حقوق زن. حالا من توضیح بدم خیلی طول میکشه. هر مقداری له او حق هست،
مثلا
نه تشابه داشتیم، حالا میگم علیه او هم حق هست، علیه او هست، علیه او هست، له او هم حق هست. ببینید شیطانی کتاب نظام حقوق زن گفته اینا، حالا انشاءالله تقریبا مفصل میپردازیم بهشون. که خوندید که نظام حقوق زن در اسلام همتون قبلا گفتن گفتید خوندید تو نظام حقوق زن در اسلام شاید تر اینگه بودون غربی ها طرفدار تساوی هست، ما طرفدار تشابه چی؟ تشابه هم ما طرفدار تساوی. بعد اونم میگه آدم اول که نگاه کنید حرف نامربوطی زده، چون غربی ها میگن ارث مساوی، فلانجی مساوی، کجا رو بودن مشابه که شما میگی مشابه. حلش اونجا اینه تشابه. من اینو مختصر میگم، تربت مفصل توضیحشو میدم، حالا خیلی توش توقف نکنید، فقط اصل نکته رو متوجه بشید. ببینید یه بار من میخوام یه وسایل رو بین شما تقسیم کنم، بگیم مثلا من 4 تا ماژیک، 6 تا مداد و مثلا 2 تا خودنویس، اینا رو میخوام تقسیم کنم بین افراد. فرض بگیریم شما میدونید قیمت اینها، من قیمت الکی میگم، مثلا این 100,000 تومنه، مداد دونه 10,000 تومنه، ماژیک دونه مثلا 30,000 تومنه مثلا، درست؟ اگه من میخوام اقتضای تساوی مساوات رو شما رعایت کنم، الان شما مثلا 4 نفرید، بگم که 4 و 10 و 12 تا نفری 3 تا عدد میدم، 3 تا ماژیک به نفر اول میدم، یه ماژیک رو 3 تا مداد به نفر دوم، همینجوری 3 تا 3 تا میدم، نفر آخر 2 تا خودنویس و یه دونه مداد برمی داره، مساوی دیگه، تعداد مساوی دادم. شما چه مساواتیه؟ ظلم داریم کنیم ما. اگه من مثلا فقط 4 تا ماژیک داشتم، نفر یکی میدادم، میگفتی مساوات رعایت شد، اما هنوز مساوات رعایت نکردی، نامردی کردی. میگم چیکار باید بکنم؟ میگه آقا جون قیمتشو جمع بزن، ببین مثلا یه دونه خودنویس معادل 10 تا مداده، پس اگه به یکی خودنویس دادی، به اون یکی 6 تا مداد رو مثلا باید چیز بده. حالا بعد میشه حساب کنیم شروع میشم دونستم منظور برسونم دیگه. خب آیا متحری میگه با مبدا قبلا تشابه، تشابه یعنی چی؟ یعنی ما فقط داریم ماژیک توضیح میکنیم. ببین اگه اینا مشابه هم باشن، تساوی، یعنی کاملا تساوی خط کشی. یعنی تو اون کتاب رتون جزوه هست داریم مثلا. اگه معلوم شد نکته، ببین تشابه یعنی اول شما بگه همش شبیه هم دیگه، همش ماژیکه، خب همش ماژیک شد بش برد، سه تا من دادی سه تا بعد اون بدی. اما اگه از اول نامشابه بود تساوی، شما نباید بگی سه تا به اون دادی سه تا به من بده، بعد بگی چی دادی که به من، یه دونه به من میدی سه تا شش تا به اون بدی کمه. درست منظور برسونم؟ آیا متعلق یا اون ما مبنا تشابه نیست، یعنی زن و مرد واقعا ما متفاوتن. وقتی متفاوتن شما نمیتونی یکی یکی بدی کاملا. پس در مجموع این تلقی که آقای متحری تو کتاب نظام حقوق زن داره از این تلقی دفاع میکنه، فکر میکنه منظور آقا هم این بود تو سخنرانیش، در مجموع اگه 30 تا حق زن داره، مثل همون تبدیل کنیم به پول، اگه سرجم 200,000 تومن با دادن ماژیک و خودکارا به زن رسید، 200,000 تومن به مرد میرسه. اما معنیش نیست که تعداد چیزی که دریافت میکنن یکی باشه. این یه معنی از چیز، یعنی شما که لحانه مثل لذی علیه نبل معروف، یه معنا. معنی دومی که مطرحه این است که در نظام حقوقی، در نظام حقوقی و اخلاقی بر اساس این جمله رو بنویسیم. چه فرقی میکنه با قبلی؟ چه قبلی شما کاملا میای حساب کتاب میکنی، میگه آقا بگو به من چند جاشو حق داشتی، تو طلاق آقایون حق دارن، تو فلان جا آقایون حق دارن، تو فلان جا خب حالا خانم‌ها چی دارن، تو مهریه حق دارن، تو نفقه بهش بود جمع بزن، مثل این مدلی گفتن جمع بزن خروجی بگیر 200,000 تومان به اون بده، 200,000 تومان به من بده. این مدل اول. طبقه دوم میگه نه، مسئله فقط حقوق نیست، اخلاق هم هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه من اینجا گفتم به خانم که اطاعت از زن تو بکن، اونجا هم 10 جای دیگه گفتم به آقا که برخورد اینجوری بکن، اما این که گفتم لزوما معنی حقوقی نداره ها. یا یه عالم دستورات ما تو دین داریم میگه با زنت اینجوری برخورد کن، به زنت هدیه بده، فلان کن. آیا مرد موظف شرع هم بره به زنش هدیه بده حقوقا؟
نه.
ولی اخلاقا خوبه یا نه؟ اسلام توصیه میکنه این یا نه؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی سرجمع مسائل حقوقی و اخلاقی رو رو هم بذاریم، لهونه مثل لذی علیه نه، همونقدر که شما رو تحویل گرفته زن رو تحویل گرفته، شوهر رو تحویل گرفته.
این اطاعت کردن های حقوقی
نیست، اخلاقی نیست. اطاعت کردن حقوقی میگه مثلا به شما 5 تا پوان حقوقی داده به اون، به جهش به شما 10 تا پوان اخلاقی داده.
آها، یعنی
سرجمع حقوق و اخلاقتون مساوی در میاد، نه سرجمع حقوقتون. یعنی این چه اهمیتی داره؟ اهمیتش از این جهته که خیلی وقتا مشکلات ما با حقوقی حل نمیشه. حالا من تو بحث خانواده اینا مفصل‌تر میام، حالا فقط تیزوار میگم ان شاءالله یادم بیارید ترمچون وقتونم رو به اعتماد من سرش تموم میکنم، اینو یادم بیارید بعدا توی بحث خانواده مفصل اینو بازش کنم براتون. سومین حالتش هم بگم سریعشون وقتونم رو تقریبا داره میگذره. سومین حالتش چیه؟ این است که نه حتی در نظام اخلاقی و حقوقی هم مساوی در نمیان. چجور مساوی در میان؟ هم نظام اخلاقی و حقوقی باید حساب کنی، هم کل زندگی خانوادگی و اجتماعی. این رو من کجا در آوردم؟ یه حدیثی دیدم، این حدیثه مدت ها من با این حدیث درگیر بودم، تبیین نمیشد برام. این حدیث برخلاف تبیین آقای مطهری یا حتی تبیین خود آقا توی سخنرانیشه، یه حدیث چالش بود برای من. حدیث چیه؟ میگه زنی رفت سراغه، اما من مطلب رو بگم بعد حدیث رو بگم که حدیث رو معنیش درست بشه. ببینید منظور چیه؟ یه بار شما میگه سرجمع مسائل حقوقی و اخلاقی با شوهرت مساوی در میاد. یه بار میگه آقا تو که فقط شوهر نداری، شما پدر داری، خواهر برادر داری، بچه داری، همکار داری، چی داری چی داری، اینها کل زندگی خانوادگی اجتماعی شما غیر از چیزه. من یه جوری حساب میکنم که سرجمع حقوقی که تو دریافت میکنی توی فضای زنانگی با سرجمع حقوق و اخلاقیات که مرد دریافت میکنه سرهم دریافت. یعنی چی؟ یعنی مثلا دارم میگم به شما، حدیثا هم میگم معلوم میشه، به شما به لحاظ حقوق اخلاقی نسبت به شوهرتون اگه هم قیمت گذاری کنیم به اون 200 تومن دادیم، به تو 100 تومن میدیم، میگی نامردی شد که. میگم اما تو یه برادر داری، یه پدر داری، یه چیز داری، ایران داری، هم رابطه تو با همه مردم در نظر بگیر، سرجمع پولی که من به تو در ازای همه اینا دارم میدم میشه 1,000,000 تومان. هر کدوم از اون مردان هست سرجمعش میشه 1,000,000 تومان. منظورم معلوم شد؟
حقوقی
و
اخلاقی شد؟
هم حقوقی هم اخلاقی، یعنی هم حقوقی فقط سرش با قبلی شد که کل زندگی رو میگیره، نه فقط بین دو نفر. یعنی ببین شما یه مخواد محاصل
کنید؟ نه
برای مردان هم همینطور،
بعد مردم
کل
زندگی
رو کل مردم زندگی خب همون فرقش تو اینه. یه بار شما میای خودت با شوهرت، من برداشت خودم، من خودم سومی دفاع میکنم، بردار اینی حدیث منو اینجا انداختا. یه بار شما میای میشینی حقوق زن و مرد رو فهرست میکنی، اخلاقیات زن و مرد رو فهرست میکنی، زن و شوهر رو میذاری میگی مساوی در مرد نه، میبینی آخر مساوی در نمیاد. بعد یه کار دیگه میکنی، میگی خب حالا ما تو کل خانواده کل جامعه در نظر میگیری، میگیم این زنه، من زن و پدر و مادر، زن و خواه همه نسبتش در نظر میگیرن، نه تو پدرش چقدر دریافت کردی، از برادر چقدر دریافت کردی، از بچه چقدر دریافت میکنی، اون زنه از مرد از چقدر دریافت میکنه. حالا میگه در مجموع یک زن از مرد چی دریافت میکنه؟ در مجموعش یه میلیون تومن دریافت میکنه. میری سراغ مرده، میری این مرده رو در مجموع یه میلیون تومن دریافت میکنه. برای همین آقا لهنه مثل الله علیه نه بالمعروف، برای خانوم ها معادل اون چیزی که برای آقایون است بالمعروف، نه معادل زن و شوهر فقط. حدیث رو بخونم، این حدیث رو من مدت‌ها فکر کردم، حالا من این راه حل رو پیدا کردم، این شو راه حل دیگه دارید من بگید. این حدیث به نظر مهمه، تو کافی این حدیث
حضرت میگه که یه خانم شنیده احتمالاً حدیث رو، میگه که یه خانم میاد سراغ پیامبر میگه من اعظم الناس حقا علی الرجل، میگه چه کسی بیشترین حق را بر مرد داره؟ میگه کی؟ میگه والده. حالا والد یعنی پدر یا یعنی کل پدر یا مادر که اینو به دنیا آوردن؟ حالا توی این اختلاف دوی بحث داره، حالا فعلا با تفاهم میگه پدر، یه بیشترین حق رو حالا پدر یا پدر مادرش بهش دارن. میگه فما لی علیه ها چیز، میگه من اعظم الناس حقا علی المرأه، چه کسی بیشتر حق رو بر زن داره؟ میگه زوجها. میگه اگه شما آماری بسنجید، تعداد حقا رو بسنجید، بیشتر حق رو به مرد کی داره؟ میگه پدر مادرش. میگه بیشتر حق رو زن کی داره؟ میگه همسرش، نه پدر مادرش. بعد خانم تعجب میکنه، میگه خب حالا این یه عالمه نسبت من حق داره، منم نسبت اون همینقدر حق دارم؟ یعنی اگه اون 100 تا واحد حق نسبت من داره، منم 100 واحد حق دارم؟ ببین این تنبیهام رو پاره داری. لا تعالی اول میگه آره داری دیگه، اگه 100 تا حق به مرده، حتی میگه نه. لا ول ولا من کل ما واحده. البته ادب حضرت ناظر حقوق اخلاق نیستا. میگه تو از 100 تا یکی هم نداری. تن نسبت بین زن و شوهر. اگه زن مرد 100 تا حق داره، تو یه دونه حق داری. یکی هم نداری، کمتر از یکی حق داری. بعد این خانومه چی میگه؟ میگه ولذی به اسک بالحق نبیا، یعنی من ممکنه نبات تو نمیشم، فمینیست نمیشم، نمیگم اصلا چه دین بی خودی، من قبول دارم تو پیامبر خدایی، ولی به خود نبوت تو قسم، لا یملک رقبتی رجل ابدا، تا ابد حاضر نیستم ازدواج کنم به کسی، رابطه برقرار کنم که او صد برابر من حق داشته باشه نسبت به من. این خیلی حدیثه به نظر من قشنگ از این زاویه‌اش، یعنی طرف اس فمینیستای امروز نبوده که بگه قرآن چقدر ظالمانه است، فهمیده حقیه، ولی این حقه رو من این مدل حق نمیخوام وارد بشم. انسان اختیار داره یا نه؟ اختیار داره، میتونه ازدواج نکنید. خب این حدیث چی میگه؟ البته این حدیث فعلا فقطش حقوقیه، یعنی این راه حل نمیتونه این حدیث باشه. میگه حضرت گفته که بلاز حقی هر نری، ولی بلاز نجم نظام حقوق اخلاقی مساوی هستی، ولی به نظر من میرسه در حد فهم من مطالعاتی که داشتم، وقتی اخلاقی آدم میذاره کنار هم باز اینقدر زیاد نمیشه. ولی حضرت چی میخواد بگه؟ از اون طرف ما چیز داریم که یعنی این خالص خدا عادله. چی میشه؟ میگه ما سرجم حقوقی که برای یک زن قرار دادیم و اخلاقیات که برای زن قرار دادیم، اینو سرجمشو بکنی، اون وقت درست تو فقط داری با شوهرت میسنجی، میبینی توی زن نسبت به اون یه مرد کمتر دارید، اما توی خودت تو نسبت شوهرت، پدرت، برادرت، جامعه چی بسنج، سرجم با این رو مساوی قرار میدیم. درست منظور ببین اینا همش توضیح بود برای لهونان استدلال علیه نه بالمعروف. سه تا توضیح دادم، این سه تا توضیح گفتم مثلا این حدیثه به نظرم این دیدگاه اول که دیدگاه متحریه آقا هم به نظرم همین عددتون گفت این حدیثه نمیتونه توجیه کنه. خب لرجال علیه نه درجه یعنی چی؟ ما اینم دو سه دقیقه اینم بگم سریع. این لرجال علیه نه درجه رو سه جور دوباره میشه توضیح داد. یکی توضیح ارزشی که من گفتم این قابل دفاع نیست، با سایر آیات جا سازگار نیست، که مردا بهتر از زنان خوبتر، ما مردا رو آدمتر میدونیم از زنان، اون تلقی ارزشیه. نکته دوم تلقی تکوینی باشه. آیه مطهری توی یاد داشته از این موضع دفاع میکنه، یعنی میگه لرجال علیه نه درجه. ببینید به لحاظ ارزشی که غلطه، این معنا برای آیه غلط. به لحاظ تکوینی آیه مطهری این آیه رو اینجور توضیح میده، میگه چی؟ میگه غالبا تو کارهای مختلف مردا که وارد میشن بهتر از زنان. بعد مثال میزنه، میگه حتی شغلای زنانه، مثلا میگه آشپزی کار خانوماست، آرایشگری کار خانوماست، اینا رو خانوما نسبت دیگه. ببینید تو آشپزها آشپزی مرد بالاتره، تو آرایشگرا میینه آرایش میرسید یا نه، تو اغلب جهان از جمله خود ایران آرایشگرهای خیلی خیلی قوی زن مردن. البته این ایرانش غیر چیده غیر قانونیه، ولی تو خیلی کشور اروپایی و کشور دیگه آرایشگرای خیلی خیلی گرون قیمت زنا هم مردا هستن. آیا متعهد این شواهد رو میارن؟ میگه شما نگاه کنید تو هر جایی که وارد میشیم پس بلا تکوینی گویی مردای توانایی بیشتری دادن بهشون، یه معنی میتونه باشه. اونی که توی آیه مد نظره به نظر میاد بحث حقوقیه، یعنی به لحاظ حقوقی لااقل تو این موضوع خاص که اون حدیث هم کاملا با این سازگاره دیگه، میگه تو اینجا اما حقوقیه تو این مورد خاص، حقوقی خاص نه اینکه مطلق حقوق. یه مدل دیگه هم میتونه بحث کنشگری باشه، اما سه تا که گفتیم میتونه باشه. من تو کنشگری هم به نظر میرسه تو کنشگری اجتماعی باز این قابل دفاعه، تو این قابل بحثه.
من مطمئن نیستم این ادله متحری ادله کاملی نیست، شواهدی آورد دادم میتونه به شواهد نقض براش بیاره، میتونه آیا واقعا مثلا میتونه شغلای پیدا کنیم که زنا خیلی موفق تر از مردا هستن، ولی تو حقوقی خاص که به نظر کاملا چیزه تو کنشگری هم به نظر من میرسه که میشه این هفته پا کرد. یعنی شما یعنی شما یه جوری میگید لرجال علیه ندرجه که خروجش این نمیشه که بس مردا بهترند و زنا بدترند. می شما میگی آقا مردا به لحاظ کنشگری تو عرصه‌های اجتماعی تلقی لاغل تو تلقی سنتی ما هست، تلقی شما که مناسب اجتماعی در درجه اول بر عهده مردان است، چون این توانایش بیشتر از توی مناسب اجتماعی. آیا متعریف کنم میگه تو یاد داشته یکی از دیگه میخونم میگفتش که از شواهد اینه که الان حالا ایشون میگه 50 سال الان که شده 100 سال 100 ساله که زنان به شدت تو عرصه‌های اجتماعی وارد شدن با اصرار که الا بلا بیاد وارد شید، همین الان نگاه میکنید ببینید تعداد رئیس جمهورها، تعداد وزرا، تعداد منصب‌های اجتماعی که زنها گرفتن خیلی کم. تو هم کشور اروپایی با خود اونایی که اصرار دارن رو تساوی میگن هیچ فرقی نذارید، همونجا رو مثلا شما تو کل رئیس جمهور مرکل رو دارید، یعنی تعداد کسایی که تونستن این منصب بگیرن، میگن خود این علامتی است بر اینکه زنها تو این فضای کنشگری از مردها ضعیف‌تره. حالا من قضاوت ندارم ولی خب اگه اینا رو بگیم منافاتی با این نداره، تناموری که منافات داره ارزشی. خب ببخشید یه مقدار این جلسه خیلی طولانی شد و السلام علیکم و رحمت. من امتحانم یه نکته مختصر در مورد امتحان بگم، اونم این که این دیگه شما بگید اینا دیگه ورزش رفت.
من توی امتحان سوال اختیاری حتما میدم، یعنی احتمالاً 7 8 تا سوال بدم، مثلا میگم 5 تاشو انتخاب کنید، ولی بیشتر از اون 5 تا بنویسید من دیگه تاثیر نمیکنم. ننویسید که مثلا بگید 8 تا رو بنویسید خودونه که بهتره چیز کنید، نه خود انتخاب کنید، انتخاب کنید شمارهشو درست بزنید، ننویسید 1 2 3 1 و این سوال 1 آقا بعد مثلا سوال 3 رو اول نوشته داشته 1 بعد 5 رو حل کرده نشه 2 آقا 2 دیگه 5 فکر کنم خواست شماره زده نشه، این فقط رعایت بکنید و چیزام باشه.
چی؟
آره 8 تا، حالا یکم بیشتر کم همین حدودا غالبا سوال میدم و غالبا حداقل 2 3 تا رو میذارم که چیز ببینم کم مثلا 5 تا از 8 تا انتخاب کنید. غالبا یه همچین رقم، حالا یکی دو تا بیشتر.
8 تا باشه که غالبا مثلا بالا میره بالا.
چی؟
حالا
نمره گرفتن نمیشه، ولی خیلی میلاد که این شکلی شده، ولی مثلا 5 تا 3 تا 4 نمره این شده. بله بیشتر دارم سوال؟ نه 5 خیلیه، 5 تا سوال به اصلای دیگه چند تا سوال میدن؟ چرا نیا که توی انترنتی 5 تا دارم دو تا سوال میدن؟ من خودمون دونم که درس کنیم و خود یه دونه سوال میدن. چی؟ 8 تا میگم شما همه رو میخونی؟ من 8 تا در واقع دارم سوال میدم، بعد شما تو این 8 تا 5 تا انتخاب میکنی دیگه، یعنی من دارم این کاری میکنم که شما اون یکی یه کمی دیگه خوب نرمیدی و اون یکی رو بپردازی که کاملا بلد باشید، برای همین این کار رو نکنید که بگید خب این 8 5 8 تا میشه بکنم.
این
شما میخواید
و انجام میدید، ولی خب میگید که یه جوری باشه که
نه سواله من که ببینید سوال حفظی محضی که سوال خودم باید برم یا کنم اینا نمیدم، اگه آیه و اینها بدم حتما یا متن آیه رو میدم یا اینکه قبلش میمیسم توی چیز میمیسم، حالا اینو قبلا من بپرسید بعضا اصلا آوردن قرآن در جلسه امتحان بلامانه است، اینو یا از من سوال کنید که من چون سوال طرح نکردم. گروه داریم با شما؟
آه
تو گروه میمیسم اگه خواهد شد این اختیار باشه میمیسم، ولی این چیزه اگه یعنی نیاز شما هیچ آیه رو حفظ همین آیه که من بحث کردیم اگه سوال بدم حفظ نیازی باشید، من آیه رو می‌نویسم یا مثلا میگم که مثلا این آیه مثلا خیلی آیه بعدی هم بود میگم آوردن قرآن در جلسه امتحان بلا مانع است که میتونی قرآن بیارید اینجا خود آیه مثلا از 5 تا آیه سوال دادن تو تو آیهش پیدا
اما مفهوم واجبه
آره مطلب رو برسونید، مطلب وقت حفظی محض نمیدم، اما نگید حفظی من خلاصه باید کنشگری و غیر از ارزشی بدونم، این دیگه حفظی نیستش دیگه، من کنشگری باید حفظ کنم، همین بس حفظی و ذهنیش که هیچ چیزی نباید ببینم، ولی حسی که مثلا خود من هی باید میگم مواردی که من خودم یادم نیست میرم نگاه میکنم انتظار ندارم شما یادتون باشه بیاید تو جلسه بگید، ولی عمده سوال من تحلیلیه. استاد
ببخشید
میشه یه نمونه سوالاتون رو بگید؟ یه دونه سوال مثلا
احتمال خیلی زیاد سوال باشه،
همین لحونه مثل لذی علیه نبل معروف رو با این جمعش کنید، یا مثلا این لحونه رو سه تا معنا توضیح بدید، یعنی همینجوری جلسه سه چهار تا سوال واضح داشت مثلا لحونه رسول لذی در سه حالت قابل دفاع توضیح بدید، لرجال علیه درجه رو در چهار در سه حالت قابل دفاع توضیح بدید، لعنه مثل لذه علیه نمیل معروف رو با
این یکی در جریان چگونه میشه حال جمع کرد؟ چی دو تا در این پایین اومده است؟ یا شد سه تا سوال؟
چگونه
میشه حال جمع کرد؟ تو خود آیه با کلیش گفتن دیگه یه مواردی مثبتشه یه مواردی آیات بعدی
این میشه که تو جمع
کردن چی میشه؟ مثلا نظر شیخ متحری رو اینجوری بیاین اینا رو مثلا بگیم توی یه بحث شده به همین که الان من گفتم سه تا دیدگاه هست این سه تا دیدگاه رو شد توضیح بدید بگید یه مدلش برای مثلا بیله هم اصول در جریه نه بگید یکی این هست که تو نظام حقوقی با مدل تشابه و تضاد توضیح میدید همه شو مزایده همین یه مثال میده دو این سه این میشه صدا شد
نه
چه دو خواهی هم چه با هم جمع میشه اول وست کلی گفتم بازم زیل خود آیه آیه داره میگه که یه چیزی به نفع مرد ها مطرح کرده زنها شاکی هم میگن ما چی خدا میگه برای شما هم حق میذاریم و تو آیه بعدی حق زنها رو داره میگه که اگه مثلا اون مقایسه یه رو بخوام بگم حتما باید یه رو بگم قرآن آبادش آزاد یا خودم 10 تا آیه رو بنویسم براتون چون 10 تا آیه نمیذارم اگه اونو بدم حتما میگم قرآن چون دو رفت دیگه این احتمال داره اگه من بگم قرآن آبادش آزاده واقعا یعنی که شما میتونید پیش بینی کنید حالا ممکنه از بس سر کار باشم میگم قرآن آبادش آزاده بعد یک شو بگم
مثلا آیه رو بعد با همین آیه‌ای که میتونه کمک کنه بهش
و روایات
اینا رو با هم
دیگه بیارید اگه مثلا از روایت رو بگم روایت رو تو میفرستم مثلا همین روایتی که الان خوندم سر کلاس اگه بخوام بیه خودم رفتم نگاه کردم وقتی خودم میرم نگاه میکنم یعنی مثلا ممکنه این روایته چگونه با این آیه قابل جمع است یعنی سوال من تحلیلیه این شما حفظ کرده باشید بعد متن روایتی حافظ بکنید باشه
فهمیدم مثلا نمیتونه
بنویسه میگم من سوال حفظی نمیدونم یعنی شما انتظار نشوید احادیث آیات که من گفتم شما حفظ باشید مثلا ممکنه از شما سوال کنم مثلا نصرندی آقا توی پیامبر مثلا زنان پیامبر چند تا زن اسمش برده شده این گفت دیگه خیلی ده بار گفتم فقط مریم عایشه و اینم حفظیه میخوام نگه حفظیه اینقدر حفظی دیگه میخواد ممنون
استاد خیلی که اصلا تو بود
من البته قالب